نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه های تا چند سال گذشته رو نیز بشنوید. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، تلفن های بسیاری داشتم، گرچه کسی از دوستان تا به حال روی خط در مورد حادثه واقعا جانگداز و غیر قابل فهم و درکی که در روز جمعه اتفاق افتاد و 20 کودک 6 و 7 ساله و 6 مسئولین مدرسه در اون کشته شدند، خواسته بودند که در دو زمینه، یکی چرایی موضوع و دیگر درباره آنچه که مسئله تفنگ و مشکل امریکا با ماده 2 قانون اساسی کاملا نامناسب با دنیای امروز هست، صحبتی باشه. اجازه بدید که اگر کسی روی خط آمد دربارش صحبتی خواهم داشت، ولی واقعا به دلیل اینکه شاید موضوع گن کنترل و ماجراهایی که به هر حال زمینه ساز یه ذهنیت مخدوش و دور از واقعیت و حقیقت و حرفهای کلیشه‌ای است که برخی از یا سازمان مشخصی با برخی از طرفدارانش اون رو در جامعه امریکا جایگزین کردند و جا انداختند با واقعیت‌ها و ضمناً احتمال اینکه شاید گفتگویی در بگیره و شاید هم وطنان و هم زبانان خوب و عزیز مایل باشن یه مقدار در این باره بیشتر بدانند که اگر به هر حال گفتگویی بود ای بسا نقش و تأثیری داشته باشن، علاوه بر صحبتی که در رادیو و احتمالاً تلویزیون خواهم داشت، شاید برنامه کمی مفصل‌تر هم در خارج از اینجا بگذارم. مخصوصاً پسر بزرگ من پرهام، علاوه بر اینکه اشاره کرد که یک ساعتی سخت گریه کرده، ولی چون از گذشته، از زمانی که تا دانشکده حقوق می‌رفت و قبل از اون هم علاقه به این موضوع داشت، مقدار در این زمینه مطالعاتی داره که شاید بتونم به طریق اون رو در اختیار دوستان بگذارم. و به هر حال حادثه این چنین دهشتناک و وحشتناک احتیاج به یه توجه ویژه‌ای داره که متاسفانه به نظر میرسه برخی از اوقات به دلیل بازی‌ها و سیاه بازی‌های سیاسی و اینکه در امریکا وقتی که یک سازمانی کمی منسجم و مرتب حرکت میکنه میتونه افکار عمومی رو به نوعی به میل خودش بچرخونه و بعدن یه مقدار حرفایی رو در دهان بیاندازه که یه سفسطه و مغلطه بیشتر نیست و چون در این گونه موارد پاسخی داده نشده و یا به راحتی با یکی دو جمله نمیشه گفت، به عنوان یه واقعیت در جامعه رواج پیدا میکنه و شرایط این چنین رو به وجود میاره که امریکا میزان کشت و کشتارش که بر اساس آمار رسمی سالی 12,000 نفر هست، در مقام مقایسه با برخی از کشورها حتی با توجه به جمعیت بین 50 تا 70 برابر کشورهای دیگه است. ماجرایی نیست که 5% یا 20% یا 30% براست، 50 برابر، یعنی 5,000% یا 7,000%. و اون وقت به استدلالای عجیب و غریب کردن. البته موضوع بسیار پدیده پیچیده چند جانبه و چند جنبه است، ولی موضوع مشخص و معینش ماجرای تفنگی است که در اختیار مردمه و تعدادش بر اساس آمار بین 200 تا بیش از حتی 300 میلیون قبضه تفنگ در اختیار مردمه. اون هم در همین ماجرای آخر، فرض کنید مادری با داشتن فرزندی که او رو به مدرسه نفرستاده و در خانه نگه می‌داره، که خود اون هم به نظر من از نظر تربیتی داستانی است، جز در شرایط بیماری و جز در وقتی که باورهای تند و افراطی به نظر من منحرف مذهبی نباشه، آدم یه چنین تصمیمی رو برای فرزندش نمیگیره. بعد در یه همچین خانه‌ای 7 تا تفنگ داشته باشه، اونم 3 تا یا 4 تاش تفنگایی که ظرفیت و توان این رو داره که در کمتر از 1 دقیقه بیش از 100 گلوله شلیک کنه، و بعد ظاهر ما این باشه که این خانم این رو داشته، ولی فکر نمی‌کنیم که این خانم میتونست بسته فرزندانش، اطرافیانش، کشاوندانش و حتی دوست تفنگ‌ها رو بوده بشه و در اختیار قرار بگیرم، طور که در خصوص پسرش بود. جالب اینه که 40% کسانی که در امریکا با تفنگ کشته میشن وسیله تفنگ خودشون کشته میشن، و متاسفانه این مادر هم خودش قربانی همون تفنگ هاییست که داشته. ولی چه میشه کرد که برخی از اوقات در یه جامعه به عنوان یه باور و اعتقاد عمومی و یا یک نظریه و عقیده، آنچنان گروه ها حساب شده اون رو در جا میاندازن که تصور میکنیم راهی نیست. فقط شما به همین استرالیا که امروز 2 نفر از دوستان از اونجا تلفن میکنن، وقتی که مدتی قبل یک بار حادثه اتفاق افتاد و این تفنگ هایی در این حد رو حذف کردن، میزان کشتار در همون سال بعدش 50% کاهش پیدا کرد. و این ماجرا که یه روزی مردم امریکا اگر بخواهند در مقابل دولت متجاوزی که به حریم حقوقشون تجاوز میکنه و از راه‌های قانونی و دموکراتیک نمیتونن اون رو براندازن، این تفنگ‌ها رو داشته باشن که به جنگ حکومت و دولت امریکا برن، در این زمان واقعا اگر یه چنین احتمالی هست، احتمال صدها چیز دیگر که کشور افریقایی بیاد امریکا رو در حقیقت فتح بکنه بیشتر از اون هست. ولی خب چه میشه کرد؟ به اون مطالبی که مربوط به 200 سال قبل است من و شما استناد کنیم برای برخی از اوقات گرفتاری ها و مشکلاتی که داریم. البته این مسئله پیچیده تر از این موضوع به خصوصه، ولی در یک کشوری مانند امریکا با سابقه هفتتیرکشیش، با سابقه این استفاده از خشونت و مخصوصا خشونت در مرز و مسیر کشتار، که همکنون من و شما چهره و جلوه های زشت اون رو در این اواخر میبینیم، و بعدن این ویدیوهایی که درست شده که بچه ها کشتار رو در خانه می نشینند و می آموزند از یک طرف، و از جانب دیگه هیجان مربوط به اون رو پیدا می کنند و از طرف دیگه نسبت به اون کاملا بی حس و بی احساس می شن، و بعد این همه فیلم های عجیب و غریبی که در اونجا آخر کار این قهرمانان با کشتار افراد بی حس و احساس و اعتبار به هر حال به هدفهای خودشون میرسن، ماجرای عجیبی شد. اونم شما تصور کنید یک پسری 20 ساله 20 کودک رو، حتی فکر میکنم اونجا که شنیدم حتی بیش از 1 بار هر کدوم از اینا تیر خوردن، حتی بعضی ها تا 7 بار گلوله خوردن. علتش هست که این دستگاه‌های اتوماتیک وقتی اون خشاب رو میزنند و فشار میدن، میتونه همینطور در چندین گلوله رو از خودش خارج کنه. ضرورت اینکه این لازم است در دست مردم باشه رو بنده نمیفهمم، و حیرت انگیز است که مردمانی که به آداب و ادبای اجتماعی این همه توجه و اعتنا دارن، موضوعی به این سادگی رو با یک استناد به قانون اساسی که همیشه میشه هم تصحیحش کرد، هم امند کرد، هم میشه نادیده گرفتش، هم در چارچوب قانونی میشه موادی برش گذاشت، حتی خود نفس اون ماده قانونی ابدا یه چنین چیزی رو جز برای اون کسانی که ملیشا یا اونم به عنوان منظم و مرتب در جهت دفاع از حق خودشون در مقابل حکومت و دولت رو مطرح نمی کنه. و بعدم گفتگوهایی از این قبیل که ما هر جا تفنگ داشته باشیم، یا امروز میشنیدم اگر ما یکی تفنگ داشت او رو میکشت، خب آدم ها اگر بدونن بقیه تفنگ دارن تدبیر دیگری رو برای کشتار انتخاب میکنن. و از همه اینا گذشته مگر میشه که همه مردم در تفنگ داشته باشن؟ این همه خشونت و قهر و خشم آنی که آدم ها رو میگیره میزان کشته شدگان رو که الان 12,000 تاست، اگر همه مردم امریکا رو مثلث کنید به 120,000 هم خواهد رسید. و اصولا مگر بقیه کشورها از طریق دادن تفنگ به دست مردم هست که امنیت و آرامش رو به وجود میارن؟ حتی کشوری مانند انگلستان این میزان کشتارش من فکر نمی کنم حتی در سال به 100 یا 200 نفر برسه و امریکا 12,000. و البته جمعیت امریکا رو می دونم، ولی این ما با تفاوت یا درصدی که هست هیچ توجیه کننده این وضعیت نیست. اون هم با توجه به قواعد و قوانین مربوط به آزادی که در امریکا هست و اینکه پلیس نمیتونه کسی رو بدون دلیل موجهی حتی نگه داره و یا اتومبیلی رو سرچ کنه بگرده و یا وارد خانه‌ای بشه، این کار رو به صورت عجیب و غریبی در خواهد آورد. و بعدم یک سازمان فقط به دلیل منافعش و یه عده به دلیل یه مقدار ذهنیت ماجراجو و در این حال به حساب خودشون حق گرا و مدافع، یه چنین زمینه ذهنی رو در جامعه پرورش بدن و توده ها رو این چنین گرفتار کنن و اصولا این ذهنیت رو به وجود بیارن. هیچ شما اگر به آمار نگاه کنید، کسانی که تفنگ دارن بیشتر با تفنگ کشته میشن یا حتی اسلحه های دیگری، به هیچ وجه برای حتی دارنده اون هم حمایت و پروتکشن به وجود نمیاره، تازه به او جرأت و جسارت درگیری میده. تازه پلیس با داشتن اسلحه خودش یکی از قربانیان هست و غالب اوقات با اشتباه در استفاده یا سوء استفاده مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره، چه رسه به این که من و شما واقعا به افراد عادی و معمولی که در همه پستی و بلندی ها میتونن حالات مختلف روانی رو داشته باشن این رو بدید. این و از قبلم نمیشه مردم رو از نظر روانی همه رو ارزیابی کرد و بعدم این دیگرگونی ها و تغییرات در روز و شب امریکا میتونه به ده ها هزار نفر برسه و چگونه میشه اون موقع تفنگ رو از دستشون گرفت، بعد چند روز بعد که حالشون خوب شد به اونا پس داد و چه ضرورتی داره که ما از این طریق بخوایم اقدام کنیم؟ به هر حال سیستم های دیگری، مکانیزم های دیگری میتونه به کار بیفته. در این باره حرف بسیار میشه زد، ولی از اونجا که تلفن های بسیاری بود و برخی سخت ناراحت بودن، اجازه بدید که به همین بسنده کنم. امیدوارم یه گفتگوی جدی در این زمینه داشته باشیم، نه به صورتی که همکنون به ذهنم رسید به خاطر یکی دو تلفن، و یه مقدار مسئله رو عمیق‌تر و سنگین‌تر باش برخورد کنیم. مطمئن هستم که برخی نظریات دیگری دارن، ولی خوشحال میشم که اونها رو هم بشنوم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشیم. بابا باشیم.
جوانان اینترنشنال ویکلی مگزین where the world comes together in every page. آنهایی که با جوانان قرارداد طولانی می‌بندند، تبلیغات خود را به طور رایگان در وبسایت جوانان نیز دریافت خواهند کرد. جوانان، نشریه‌ای برای جوانان دیروز، امروز و فردا. 1-800 جوانان. جوانان را بر روی اینترنت هم ببینید. جوانان مگزین celebrating more than 26 years of excellence and integrity. jawanan.com.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
ببین، اعصابم از دست رئیسم خورد شده. نه اوورتایمم میده، نه پولمو درست میده، همش داره بهم هارد تایم میده، همش منو کوچیک میکنه چون ایرانیم.
فکر میکنی به خاطر ایرانی بودنته؟
نه، فکر میکنم با همه میدلیسترنا اینطوریه.
من یه وکیل خوب میشناسم، رادنی مصریانی.
آه میشناسم، راجبش زیاد شنیدم.
همونی که میگن وکیل شناخته شده یه جامعه ایرانی. من یکی از دوستام یه کیس هراسمنت داشت، رفت پیشش.
ایرانی بود؟
نه بابا، امریکایی بود، ولی کیسشو عالی انجام داد.
تلفنشو داری؟
یک دقیقه صبر کن.
mesrioni.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
یادداشت کردی؟ خیلی ساده است. 866-99 وکیل.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد. مباشر مباشر.
بلی قربان، جنفر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطردان حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتمه میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتمه میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
رفتی درمابر چطور بود؟
عالی بود. جدیدترین دستگاه لیزر بدون درد، کارمندای حرفه‌ای و مشاوره رایگان با پزشک متخصص قانعم کرد که باید فقط به درمابر برم.
چه عالی. پروموشن ماهشون چی بود؟
باورت نمیشه، با خرید 4 جلسه بهم هدیه دادن.
جدی میگی؟ تلفنشون چیه؟
866-444-6411 866-444-6411.
احساس لطافت و شادابی لیزر بدون درد، این تجربه شما در درمابر خواهد بود.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم قربان.
سلام بفرمایید.
من مهندس امینی هستم، لاهیجان ایران تماس میگیرم.
خوشحالم که صداتون رو میشنوم. بفرمایید.
قربون شما برم جناب دکتر. آقای دکتر، من یه بچه‌ای دارم 8.5 سالشه. بعد این بچه از زمانی که به دنیا اومد همیشه دیر بلند شد، دیر را رفت، دیر به حرف افتاد. یکی از دوستای من که پزشک اطفال برگشت و من گفت وضعیت به بچه تو زیاد مشخص که شما برو حتما اینو تحت نظر پزشک قرار بده، پزشک متخصص. ما رفتیم یه دونه امارای ازش کردیم. توی امارای نوشته بود که پشت سرش یه دونه کیست آرکنوید وجود داره و این کیست آرکنوید به مغزش فشار میاده. بعد نرفتم اکثر جای دکتر پروفسور پارسا بردم، دکتر غفرانی بردم، اینا گفتن که نه، کیست لازمی کیست ممکن تو سر هر کسی باشه. گفتم آقای دکتر باید فرقی باشه بین کسی که کیست تو سرش هست و کسی که کیست تو سرش نیست. این سوال من بود. بعد آقای دکتر غفرانی چند تا آزمایش دادن و بعد من پرسیدم آزمایشگاه کریم نژاد تهران، خانم دکتر کریم نژاد به من گفت که بچه تو دیلیشن کروموزوم 10 داره، یعنی شکستگی کروموزوم داره. و نامه‌ای که داده معمولا این اطفال کنزن، در حالی که بچه من فوق العاده باهوشه. تازه فرمودید من به این چون آزمایش را به من گفت یه ما وقت یه ماه دیگه یه نتیجه بگی، من 6 ماه بعد نتیجه به من دادن. یعنی فکر میکنم به اون کاری که خودشون میکردن ایمان نداشتن. من چی کار میتونم برای این بچه بکنم جناب دکتر؟
من
چرا دستش میلرزه داره را میره متعادل نیست، یه کوچکترین هولی بهش بگی میفته، اطلاع میخواد بره بالا یه بیاد پایین، باید حسن پله رو بگیره بیاد پایین توی این سن و سال. و این لرزش دستش هم باعث شده از مدرسه متنفر شده، یعنی از نقش درشتن مخشش رو خطا قول باقی میمیسه متنفر شده. من چی کار میتونم به عنوان یه پدر برای بچه‌ام بخورم؟
اولا خب به هر حال تا اینجا بیشتر کارهایی که میشد شاید همه کارهایی که براتون ممکن بود انجام دادید، من اونجا مسئله ندارم. بعدم موضوعی به این پیچیدگی اصلا در حد حتی ذهن و آگاهی من نیست، یعنی اصلا در کار تخصص من نیست. فقط یه دو تا نکته است که به نظرم در صحبتتون آمد. اشاره شما داشتید به این که بچه باهوشیه در حالی که اونا نسبت عقب ماندگی بهش میدن. این حرف شما هم میتونه درست باشه ولی نظر اونا هم درست باشه، ولی من خواستم ببینم دلایل شما برای بهره هوشی یا هوش بالای پسرتون از کجا میاد.
آقای دکتر، من این دایی و خاله بچه من، مادرش من جدا شده، اونا کامپیوتر رو وقتی که میاد خونه من با کامپیوتر من کارهایی میکنه که من که مهندسم، دو پنج سال مهندسم، اون کارها رو نمیتونم بکنم. حتی دیرو معلمش هم میگفت معمولا بچه هایی که خیلی تیز میشن توی روان پزشکا اشتباه میکنن روشون، به خاطر اینکه روش زیادشون باید خیلی شیطون و خیلی شیطون و حواس پرت هم، یعنی میگه وقتی داره مخش میزه پشتش بغلش این ور و همه رو نگاه میکنه. من بهش میگم آره جی، مثلا تو چیزی که من گفتم ببین، فکرش رو دست بزن، فکرش همیشه مشغول بازی و آرامش، یه احساس بکنم یه استرابی در احساس
هم. نه ببینید عزیز، اولا من به شما دو سه تا نکته رو بگم. اولا وقتی که عکس برداری یه مقدار نشون میده و بعدم اون شکستگی کروموزومی رو برای شما مطرح کردن، ماجرای عقب ماندگی رو مطرح میکنن، اما معمولا میتونه با خودش دو چیز دیگه هم بیاره. یکی این که در زمینه‌های دیگه اینگونه نباشه. بر اساس توضیحاتی که شما دادید، قسمت در حقیقت حسی حرکتی این بچه دچار اشکاله، یعنی اون چیزی که به عنوان زمینه‌های اساسی، یعنی در راه رفتنش یا حرکت دستش یا چیز یا اینکه هولش بدید تعادل خودش از دست میده، پس بنابراین تو اون تردیدی وجود نداره که تو اون زمینه آسیبی از. حالا برخی از اوقات این فقط جنبه سنسوری موتور یا مسئله حسی حرکتی داره، ولی ممکنه در زمینه‌های توانایی‌های هوشی یا کلامی اونقدرها مشکلی نداشته باشه، حتی جلو افتاده باشه. پس من این حرفو میتونم از اونا بفهمم، ولی مال اونا در حقیقت یه نظر و عقیده به یک اعتبار باید گفت قطعی است که مبتنی بر واقعیته و بعدم عملا هم شما اونو تایید میکنید، یعنی شما فرزندتون همونطور گفتید دیر را میفته و همه چیزو با تأخیر داشته، اگر نه با یه مقدار فاصله که دیگه به عنوان تأخیر شناخته نمیشه بلکه به عنوان آسیب شناخته میشه. پس مورد اول سر جای خودشه. اما من یه جور دیگه هم به موضوع نگاه میکنم، یعنی اینکه شما به من میفرمایید که فرزندتون فرض کنید میتونه یه چیزایی رو با سرعت و مهارت یاد بگیره که حتی در از عهده شما بر نمیاد و میپذیرم، ولی این خودش باز میتونه نشانه یه گرفتاری و بیماری دیگری باشه. برای که بیاد فرض رو بر این بگیریم که تمام این گفتگویی که شما میفرمایید در جهت باهوش بودن فرزندتون برگرده به این که یه مقدار چشمی داره یا بینایی داره که مغزش به صورتی عکس برداری میکنه و به دلیل اینکه عکس برداری میکنه، یعنی فوتوگرافیک مموری داره، یعنی به حافظه نمیسپاره، از اون واقعیت های محسوس ملموس یا دیدنی عکس میگیره و بعدن وقتی که ازش پرسشی بکنید یا ازش بخواید که اون رو به نوعی بست بده و به جنبه های دیگه بکشونه، خیلی راحت مثل کسی که مطلبی جلوش هست یا روی کاغذ نوشته شده میتونه این کار باش انجام بده، ولی این میتونه خودش یه مقدار مرتبط به اون عقب ماندگی باشه که یه ضربه‌ای خورده در جهت در خود ماندگی، یعنی حالت آتیزم یا در خود ماندگی یا آتیستیک داشته باشه، یعنی فرزند شما این مشکل داشت بشه. چون کسانی که فرض کنید آتیزم دارن یا در خود ماندگی دارن، برخیشون آنچنان توانایی چشمی یا بینایی و یادگیری تو اون زمینه و حافظه و خاطره دارن حیرت انگیز، یعنی به راحتی با ورق زدن یک فرض کنید دفترچه تلفن که درش 100,000 تا شماره تلفن همه رو حفظن. علت چه است که درست بسته من و شما است که بنابراین شاید فرزند شما که مقدارم مشکل داره با بقیه یا سر کلاس به اشاره فرمودید، علاوه بر اون جنبه های آتیزم و در خودماندگی داشته باشه و اون نشان دهنده هوش نیست، اون نشان دهنده یک توانایی غیر عادی است که متاسفانه علامت و نشانه یه بیماری دیگر هست. آیا هیچ وقت درباره در خودماندگی یا آتیزم با هر گونه با شما حرفی زدند؟
نه، ولی معلمش میگه من هر چیزی که میخوام بگم یک بار میگم این بچه میگیره. ما معلمش اینجوری به من
نه عرض کردم برخی از اوقات این حافظه در حقیقت گوشی هم هست ولی بیشترش چشمه. علتی که نمیخوام خدمتتون عرض کنم این است که باید روشن کنن. حالا آیا پیشنهاد برداشتن اون رو در سر داشتن یا نداشتن؟ یعنی متخصص
والا من با چند دکتر صحبت کردم، دکترهای مختلف که به من گفتن نیازی نیست جراحی بکنید، ولی من آی دکتر به نظر خودم احساس میکنم این لرزش دستش به خاطر همون سی ساعت کلاهی یک سرشه. این لرزش من هیچ رشته پزشکی نخوندم، من مهندس ساختمان هستم، ولی اینو میدونم بودن یک کیس در روی سر پسرم با یه بچه‌ای که این کیس رو نداره حتما با یه تغییر
نه اون حرفتون درست هست نه نه ببینید من اون حرفتون درست هست ولی شاید اون موضوعی اصلی و اساسی به اون مرتبط نباشه. بله اینو متخصصین میدونن. برای که ببینید اگر فرزند شما فقط و فقط مشکلش اون کیست بود، اون موقع شما یه رابطه علت و معلولی برقرار میکردید. یک پدیده غیرعادی در مغز فرزندتونه، یه مقدار رفتار غیرعادی رو به دنبال داره. پس اگر هیچ چیز دیگری نباشه اینا رابطه علت و معلولی دارن. این علت رو بردارید، معلول باید احتمالاً از میان بره. ولی وقتی به شما گفتن در اثر اون عکس برداری نشون دهنده در حقیقت شکستگی در کروموزوم هست و اون خودش میتونه اون دلیل اصلی و اساسی بوده، یعنی ممکن بود که فرزند شما فقط با همون کیست اگر به این دنیا میامد مسئله و مشکلی نمی داشت. یا ای بسا اگر متخصص مغز به شما یه همچه حرفی می زنه ایشون بر اساس آنچه که علم است نه نظر و عقیده و یا تجربه یک موردی به اینجا می رسن که این نوع کیس تأثیری نداره، ولی فرزند شما که این کیس رو پیدا کرده در این حال مسائل و مشکلات دیگر هم داشته یا داره و بنابراین ممکنه آنچه که همکنون موضوع و مسئله شماست اون باشه. اینی که من فکر کنم به دلیل حساس بودن مسئله و بسیار ظریف و دقیق بودن شما فقط با استادان این کار و متخصصین تماسی بگیرید و گفتگو کنید. اگر همین پرسشی که شما میفرمایید حرف منطقی است، ولی من فکر میکنم که پاسخی است که به شما خواهند داد که درست است که در اینجا اشکالی هست، ولی این اشکال علت اون اشکالات دیگه یا مسائلی بله به همین جد است که اون وقت باید به دنبال راهش رفت. ولی این که در زمینه اون شکستگی کروموزومی چه میشه کرد من نمیدونم. البته امید من این است که اگر هم کاری میکنید، چون اخیراً و دیشب اتفاقاً در جمعی از دوستان بودم، امید من این است که این رو با آخرین پیشرفت‌های علمی همراه کنید و الا کسانی که کارهای
سایت گذاشتن خود آزمایشگاه گفته ما تو سایت گذاشتیم برای پاتولوژیست و پزشکا که اینم از کسانی که در این زمینه کار کردن چقدر میتونن کمک کنن.
خب اون بهترینه. خب این بهترینه، برای که ببینید متاسفانه برخی از اوقات یه عده‌ای با بازی‌ها و سیاه بازی‌ها و میونبرها دو تا کار رو میکنن، هم یه مقدار از نظر مالی به شما آسیب میزنن، هم امید واهی رو به وجود میارن، هم برخی از اوقات آسیب میزنن و میدونید متاسفانه الان این داستان ها در زمینای دیگه‌اش. ولی آنچه که تا به حال به عنوان یه پدر انجام دادید خب این حد اکثر کاری است که میشه کرد، ولی همچنان همون نظام عقلی و علمی و منطقی خودتون رو برای تجزیه و تحلیل این اوضاع به کار بگیرید. امید من این است که هم دقیقاً بدونن چه خبر است و هم بتونن راهی برای شما برای آزاد کردن فرزندتون از این گرفتاری‌ها بهتون پیشنهاد.
ممنونم از شما. من می‌خوام مصادره اوقات زیاد نباشم. فقط یه سوال دیگه‌ام داشتم. من این بچه‌مو 6 ساله که دارم کارگردانی می‌برم. مثلا این 6 سال هیچ تغییری نکرده. این یعنی بچه‌مو رو طبیعی خودش کرده. به خانومم گفتم نیاز نیست دیگه. چون بچه‌ها می‌تونه راه بره. بود عضلاتش کم کم منقبض میشه، توانایش بیشتر و یکی از دکتران مگه شما گفت نباید ضربه ناگهانی به کیستش بخوره، ممکنه بهتره که من فقط به خاطر اینکه روزه شکدار نگیرم تصمیم گرفتم که تابستون آینده اگه خدا بخواد یکی از دوستان هم فوق تخصص مغزاعصاب به 15 روز در ایران 15 روز فرانسه است، اونا به من گوهی میخواد یه روز من یه ساعته این که ساعتش در میارم که دیگه من به عنوان یه پدر با بچه من حوزه 20 سال بیشتر 35 سال اختلاف سن دارم، بعد تا موقعی که هستم کار کردستم برمیاد برش انجام بدم. میخوام نظر شما رو بدونم.
نه من با اون نمیدونم اونا واقعا چند روزه آموزش میدن و چند روزه این آموزش میتونه مفید و مؤثر واقع شه. البته ممکنه که شما بهبودی ندیده باشید، ولی میدونید برخی از اوقات ما ممکنه که فقط اوضاع موجود رو فقط بتونیم اداره و کنترل کنیم، بهبودی نداشته باشه، ولی اگر اون کار رو نکنیم احتمال افتادن و از میان رفتن است. به همجاست که اگر اونا فکر میکنن یا متخصصین فکر میکنن که یه چنین نوعی از درمان حداقل به حفظ وضعیت موجود کمک میکنه یا تغییرات و پیشرفتی رو موجب میشه، خب باید ناچار ادامه بدید. ولی اگر گفتن نه اونقدرها شاید نقشی نداشت باشه، موضوع دیگری است. ولی اون برداشتن به هر حال اگر از نظر هزینه و خطر مسئله خاصی نباشه، که احتمالاً شاید در جهت خطرش نباشه، خب اون کاری است که اگر بکنید حداقل جلوی یک مسئله و مشکل رو گرفتید. ولی اگر واقعا علت این همه گرفتاری اون نیست، خود یه جراحی به خودی خودش و ضمناً هزینه های مربوطه به اون و بچه‌ای که تو سن و سالی است که به هر حال این چیزها رو بهش هوشیار و آگاهه و میتونه تأثیر بد و منفی بذارم، سوال برانگیزه. چون ببینید برخی از اوقات در وجود ما یه پدیده یا یه چیز غیر عادی هست که
خودمون هم نمیدونیم،
هم نمیدونیم هم نقشی نداره. ای بسا بسیاری از ما به این دنیا اومدیم با همین مشکل رو رفتیم.
ولی همه دکترام بیشترش به من گفتن این تاثیر خاصی رو بیماریش نداره.
بله به همین جهت است
که من مصر بودم به این که اینو عمل کنم، اونو بردارم دیگه روزه شکدار نگیرم.
آخه روزه شکدار نیست. نبینید اگه اختی که متخصصین میگن که نیست، دیگه عرض کنم باید روزه رو یا گرفت یا نگرفت دیگه، با شکش کاری نه. شکش در ذهن من و شماییست که متخصص نیستیم. ولی اگر فرض کنید سه تا متخصص همه یک حرف رو به شما میزنن، دیگه احتمال این که نظریه و عقیده اونا درست باشه بیش از 99%. و بنابراین عرض کردم اگرم یه موضوعی بود که حالا شما میفرمودید یه سفری است یا یه چیز عادی، بله یه جراحی به هر حال روی مغزه و این خود جراحی به عنوان یه کار عمومی خطراتی داره و بعدم عوارض بعدی داره و هزینه هم داره. یعنی این کارها باز به رایگان
مشکلی نیست.
خب شما احتمالاً با این مشکلاتی که دارید، یعنی یه مقدار این امکانات مالیتون رو ناچار باید برای یه جایی بهتری هم بگذارید. و به همین جهت است که
هر چی بشه من برای هزینه
نه اونو متوجه هستم. به هر حال مسئله مقایسه مطرح است. به هر حال اون دوستتونم باید مطمئن باشن که این کارو به دلیل علمی فکر میکنن اشکالی نداره، تا به دلیل دوستی و یا اصرار شما که ما پدر مادرها برخی از اوقات چیزی رو میخوایم که ای بسا صلاح فرزند نیست. ولی به هر حال امیدوارم این مشکل حل بشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم، مزاحمتتون.
تمنون پایش میگیرم.
ان شاء الله دعای خیر مردم بدرقه راهتون باشه. من دسترسی ندارم، کاری نمیتونم براتون بکنم. این که راهنمایی میکردین خیلی مفید.
استفاده میکنم. لطف کردید. تمنون. پایش
میگیرم.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ای چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفشه بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام، من دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در امریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
پس بفرمایید سنگ‌های سونکرست غذای شما رو خوشمزه تر میکنه، خونه وقتی شما هم پرجلوه و زیباتر میکنه.
شما بفرمایید غذا حاضره. سونکرست 818-503-0606.
VIP Tours تقدیم میکند. در ارائه از شبکه TI لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیده اید. شب کریسمس 24 دسامبر The Main Event و برای نخستین بار با 4 سوپرستار معین.
میدونم که یه وقتایی دلم میخواد دلت میگیره از کارم.
سیاوش قمیشی.
خیلی ممنون واسه هر چی که آوردی به سرم.
شاهمهر عقیلی.
همه میخندی با همه دست میدی.
و منصور.
خود من ای نازنینم
عزیز دلمی.
به همراهی مایکل.
گله دارم گله دارم.
جایگاه قهرمانان جهان پلنت هالیوود پرفورمینگ آرتس. تلفن اطلاعات 818-887-7777 818-887-7777.
سرویس برتر، انتخاب بهتر، خیالی آسوده، تورهای فوق‌العاده با قیمت‌های کم‌نظیر. همه اینها البته که امکان‌پذیره با استارلاین تورز. با تجربه بیش از 50 سال و اعتبار و نام بزرگترین شرکت در زمینه گردش‌های روزانه و تورهای خارج از کشور. 3237856700 and 3237856701. استارلاین تورز سفرهای فوق‌العاده خود را به لاس وگاس و در ایام کریسمس از سه منطقه لس آنجلس اعلام می‌کند. رفت در دو تاریخ 20 و 22 دسامبر. برگشت از لاس وگاس در تاریخ‌های 25 و 26 بعد از برگزاری کنسرت ها با قیمت استثنایی و تخفیف ویژه گروه های 10 نفر به بالا. برای رزرو جای خود هر چه زودتر تماس بگیرید. 3237856700 and 3237856701. و اما تورهای خارج از کشور سال 2013. ویتنام و کامبوج در ماه ژانویه. تور معروف راجستان با قطارهای اشرافی در هندوستان در ماه فوریه. در ماه می سفر به ترکیه و دبی و در تابستان ترکیه و یونان. استارلاین تور 323 785 6700 و 323 785 6701.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-55-55 رستوران جوان.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تجربه بوتاکس، جوب درما رادیانس با مناسب ترین قیمت ها.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه‌شنبه 15 ژانویه در المپیک کلکشن خواهم داشت و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از چهارشنبه 16 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یکشنبه 13 ژانویه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی در گلندل خواهم داشت که ورودی این کنفرانس 7 ساعته فقط $20 به جهت پوشاندن هزینه ها خواهد بود. و بالاخره دوستانی که در منطقه فینیکس آریزونا هستن، روزهای شنبه و یکشنبه 19 و 20 ژانویه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر در داونتاون سکاتسدیل در هتل دبل تری خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو بعدن در برنامه های بعدی هم با آقایتون خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای رئیس.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. خیلی متشکرم از زحمتی که میکشید.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من اخیراً باهاتون تماس گرفتم. خدمتتون عرض کردم که 33 سالمه و پزشکم و مطالبی که میخونم منو ناراحت میکنه. حتی که توی کارم تأثیری نمیذاره. بعد شما فرمودین که کسایی که توی زندگیشون بیماری و مرگ بوده، 90% اگر که امکاناتش باشه تمایل دارن که برن رشته پزشکی و من به دلیل حق انتخابی که به من داده نشده بود در دوران برها قبل از این که بزرگ بشم و تحت کنترل خانواده بودم، اینقدر خشمگین بودم که حتی اون لحظه صحبت شما رو نشنیدم، یعنی شنیدم نخواستم قبول بکنم و بیشتر گرفتار اون خشم خودم بودم که الان حدود 10 سال من دنبالشم ببینم که مشکل خودم چیه و تازه فهمیدم با دوباره گوش کردن به صحبت فرمایشات شما. بعد من میخواستم ببینم، بعد من رفتم بررسی کردم و دوباره فکر کردم، دیدم که تا قبل از 12-13 سالگی من حدود 14-15 مورد بیماری و مرگ در افراد نزدیک خانواده من بوده و خیلی من مثلا نسبت به اینا واکنش شدید نشون میدادم که قبلا فکر میکردم چون آدمی هستم که احساساتم لطیفه، ولی خب حالا نتیجه میگیرم که من واقعا اون آسیب رو خورده بودم. حالا چند تا سوال از خدمتتون داشتم. اولیش اینه که این آدمایی که با وجود اینکه آدمو دوست دارن و ادعا دارن که عاشق آدم هستن، این ترس آدمو کشف میکنن و ازش سوء استفاده میکنن، چه جور شخصیتایی هستن؟ مثلا پدر من همیشه به وسیله این تهدید و اینا مثلا منو یا از آمپول میترسون، یا اگه مثلا یه ساب اسکلرال هموریجی داشتن که من الان میدونم که کاملا یه مسئله ایدیوپاتیکه، میذاشتن تقصیر نمره 19 من یا حتی سفیدی موشون، و من سیتر مورد میتونم خدمتتون بگم. و بعد همسر من هم اینطوری هستن، یعنی از این طریق منو کنترل میکنن با تهدید به اینکه میمیرن یا تهدید به خودکشی، و اینا باعث یه رابطه لاو هیت میشه در من. من یه زمان عاشق اینا هستم چون اینا رو دوست دارم و میدونم که اینا هم منو دوست دارن، و یه زمان چون اینا بررسی میکنم میدونم اینا دارن منو ایموشنال ابیوز میکنن، ازشون متنفر میشم. اینا چه شخصیت هایی هستن و چاره من چیه؟
بله نه، ببینید حرفی که میزنه یا نتیجه گیری به مقدار زیادی درست است. اولا اون حوادث کودکی ما رو در یه مرحله‌ای قرار میده که از یه چیزی بگریزیم یا بهش بچسبیم، درست مثل یه بچه‌ای که از پدر یا مادرش میترسه یا به اونا میچسبه یا از اونا فرار میکنه، و باز به همین جهت است که وقتی فاصله میگیریم از ترس، وقتی ما را تهدید کنن که بیا، به پای خودمون میریم. این رو حتی تو سیستم های سیاسی هم برخی از اوقات اعلام میکنن که بهتر خودتون رو معرفی کنید و الا چنین و چنان میشه. میبینیم آدما با وجودی که احتمال اینکه گیر بیافتن کم بوده، چون خودشون رو به نوعی مسئول و مقصر و گناهکار یا در چارچوب اتهام میدیدن، خودشون رو معرفی میکنن. بنابراین من اون حرف شما رو میتونم اینگونه بفهمم که به دلیل اون همه تکرار، حالا 14 تا که سهل، 2 تاشم مسئله آفرینه، 4 تاشم مشکل میآفرینه، شما یه دوگانگی داشتید و بنابراین وقتی که زیر فشار انتخاب قرار گرفتید این کار رو کردید. اما اینکه پدر شما می آمده شما رو مرکز و محور خلقت برای مسائل و مشکلات دیگران می دانسته، که اگر کسی اینجا و اونجا آسیب خورد به خاطر این است که تو به جای 20-19 گرفتی، خب اون یه نوعی از واقعا فریبکاری و به اسلام منیپولیشن و نوعی به بازی گرفتن و دستکاری دیگران هست، و برخی اصولاً برای خودشون آنچنان حقی قائلند که فکر میکنن از دیگران میشه استفاده و سوء استفاده کرد. حتی تعجب نکنید در خصوص پدر مادر در ارتباط با فرزند، به این معنا که بسیاری از ما چرا این همه بچه ها اونو دوست داریم، به خاطر اینکه اونا سرمایه اصلی ما هستن. اونا موضوع مثل منی که شمایی که ممکنه اگر 100 تا کالا داریم، یه کالایی هست که خیلی گران قیمته، یه جواهر است، اون رو بیشتر ازش مواظبت و مراقبت کنیم، ولی این نشان دهنده این نیست که او به خودی خودش اعتبار داره، بلکه به خاطر ارزشی است که برای ما داره یا زحمتی است که به خاطرش کشیدیم. بنابراین این مطالبی که میگید همه به هم میخوره، و بعدم اینکه اونا چه شخصیتی هستن، البته افرادی هستن که زمینه خودشیفتگی دارن، در این حال یه احساس حق به جان بودن دارن، بعدم یه ذهنیتی دارن که هدف وسیله رو توجیه میکنه. یعنی من روزی که هدفی بستا والا و عالی دارم، حق دارم هر کاری رو انجام بدم. این همون گرفتاری است که ما در طول تاریخ به خاطر عدالت اون همه ظلم کردیم و به خاطر آزادی اون همه زندان برپا کردیم و زندانی به وجود آوردیم. اینا یه نگاه خودخواهانه تنگ نظرانه است که بیش از هر چیزی با خودشیفتگی همراه است، و همطور که عرض کردم دیگران رو به عنوان شیء و کالا گرفتن و یا همه چیز رو به عنوان وسیله‌ای برای هدفهای خودشون در نظر گرفتن. ضمناً و متاسفانه میدونیم بزرگترین عامل تعیین کننده انتخاب ما در همسر وقتی که آسیبای کودکی شدید بوده، اینه که ما معمولاً با کسی ازدواج کنیم که بدترین صفت یا ویژگی پدر و مادرمون رو داره، و جنسیت در اونجا اصلا مطرح نیست، که مال شما هم تازه هماهنگی داشته. اگر پدر شما کسی بوده که از اون ابزار برای تحریک و به راه انداختن یا به راه راست انداختن شما استفاده می کرده، اگر هم اکنون همسر شما وقتی که بخواد شما رو به نوعی در اختیار بگیره، کنترل کنه یا وادار به کاری کنه یا از کاری باز بداره، اون نوع تهدیدا رو میکنه، خب نشون دهنده این است که شما در انتخاب همسرتون به هر حال متوجه نبودید که یه دلیل این که شما به ایشون قلاب میشید برای که از قلاب دیگری که در تمام عمرتون بوده شما رو باز کردن و شما به دلیل اون عادت حرکت کردید. علت که ما میریم سراغ کسی که شباهت به عیب و ایراد پدر و مادر ما داره، یکی به خاطر این است که اصلا به اون عادت کردیم زندگی باید این گونه باشه، مثل که ما فارسی زبانان کنار هم جمع میشیم. دوم، من همیشه امید و آرزوم بوده که این آدمی که چنینه این گونه نباشه و حالا در مقابل من کسی است که واقعا با من نیست. البته این در دوران آشنایی و اوایل زندگی است، بعدن میبینم درست با من بیش از همه بد میکنه. سوم این که من همیشه میخواستم یه روزی جلو اون قدرت و کنترل و یا اون تجاوز مثلا پدر و مادر بیستم، ولی خب به دلیل پدر و مادر و ویژگی‌های فرهنگی و محیط اجتماعی و تربیتی این کارو نکردم، ولی حالا با این آدم میتونم، یعنی من میتونم همه خشمم رو به روی او بریزم و همه انتقامی رو که از پدر یا مادر باید میگرفتم از این آدم بگیرم. بنابراین همه اینا زمینه ساز این میشه که ما به کسانی علاقه من بشیم و باشون ازدواج کنیم که بدترین صفت پدر و مادرمونو دارن. براسته تعجبه، ولی واقعیت ها این رو نشون میده. حتی عرض کردم بزرگترین عامل تعیین کننده انتخاب همسر یا ایندیکیتر اصلا اینه و تعجب آور است، ولی واقعیت داره. بنابراین این حرفایی که میزنید همه به هم میخونه و ضمناً هم موضوع رو بهش اینگونه توجه کنید که فکر میکنم یه اشارتی به شما داشتم با اون ماجرای نوراتیک انگزایتیه، چون در نوراتیک انگزایتی ته اون ماجرا به دلیل این تحمیل و فشارها تنفر نشسته. چون ببینید قاعده علمی بسیار روشنه، وقتی که چیزی مخالف انتظار و توقع منه منو خشمگین میکنه، من اگر خشممو فرو بخورم یا به اصطلاح خشممو کنترل کنم، یا در جامعه ما خب اصلا شما به عنوان یه دختر یا یک فرزند قرار بوده احترام بذارید و اطاعت کنید از پدر و مادر، شما خشم فرو میخورید، خشم فرو خورده تبدیل میشه به دشمنی و دشمنی یعنی هاستیلیتی، و بعد از این مدت تبدیل میشه به تنفر، هیتری. این تنفر تبدیل میشه به سه چیز: تنفر از خود، تنفر از دیگران، تنفر از زندگی. این تنفر از خود و دیگران و زندگی به سه چیز دیگه تبدیل میشه، یکی بدترین نوع استراب رو به وجود میاره که استراب عصبی است، نوراتیک انگزایتی، یکی بدترین نوع دیپرشن و افسردگی رو میتونه به وجود بیاره که با خشم و عصبانیت همراهه، و سوم میتونه خشم و عصبانیتی که به صورت ریج هست، به صورت انفجارآمیزی هست رو در من و شما سامان بده. بنابراین یکی از بدترین کارا که در طول تاریخ این همه ما گفتن خشم تو کنترل کن و خشم تو فرو و خراب، اینا همه بیماریزا بوده، اونم هدف این بوده که اون کسانی که این حرفا رو میزنن خواستن از خشم مردم در امان باشن و به هر کاری که میکنن ادامه بدن. حرفایی که میزنی دقیقا نشون دهنده اون آسیب هاست، ولی اینکه یک اونا کی هستن، اونا با یه ویژگی‌های روانی هستن و شما انتخابشون کردید و بعدن با توجه به واکنشی که نشون میدید اونا رو در اون حرف یا در اون عقیده یا در اون عمل به نوعی تشویق میکنید و ضمناً خودتون در مقابل اون به نوعی چون جا میزنید اونها رو به توفیق کوتاه مدت در راه و روشی که انتخاب کردن به نوعی خوشبین و امیدوار میکنید و در نتیجه بیشتر و بیشتر ازشون استفاده میکنید و بعدم وقتی که به هر حال در اون حد توانایی هستید که همکتون هستید میتونید اصلا اهمیت ندید، یعنی شما بدونید از این به بعد شما مسئول هیچ چیز نیستید مگر مسئول یا گفتار یا رفتارتون که مستقیما شما علتش بودید، و الا من میتونم بگم دوستانی به کلاس آمدن در وقت برگشتن از کلاس تصادف کردن و اتفاقات بدی برشون، ولی به من ارتباطی نداره. درسته که اگر کلاس من نبود، درست است که اگر من یه دقیقه کمتر یا بیشتر حرف میزدم اون تصادف در اون لحظه اتفاق نمیافتاد، ولی من مسئول اون تصادف نیستم و این رو من و شما باید محکم و استوار در حقیقت در ذهنمون بسازیم. به همجاست که من اگر دوستانی برخی از وقت در کار حتی روان درمانی تراپی یا الان روی خط رادیو، حتی دوستان ممکنه من بگن که حواسم رفت به رادیو زدم به ماشین پهلویی، بنابراین پس معلومه مسئول فرض کنید شنونده یا منی هستم که روی خط رادیو دارم حرف زدم، ولی اصلا ما زیر بار همچین افکار عقایدی نباید بریم و کاملا اون رو نادیده بگیریم، نه اینکه یه جوری باش برخوردی بکنیم که هم اونا رو به تکرار اون حرفا تشویق کنیم هم خودمون واکنشی نشون بدیم که گویی موضوع و مسئله و مشکل ما ایم. و اگر پدر و شوهر هر دو این گونه هستن شما متاسفانه از دو طرف گیر افتادید و گرفتارید. حالا من خواهم دکتر اشکالم یه چیزیست و اون اشکال اینه که من به پیام ها و خلاصه اخبار رسیدم. اگر مایلید با هم یه ذره صحبت اون ادامه بدیم، باید خواهش کنم که روی خط باشید. من اینها رو ما اینها رو پشت سر بذاریم، من در کنارتون هستم. لطفا روی خطش داشته باشید. تمام. بذار من ازتون یه سوال کنم چون 30 ثانیه فرصت است. شما صاحب فرزندی هم از این ازدواج هستید یا نه؟
نه، به خاطر اینکه من خیلی سریع متوجه شدم که اشتباه کردم، ولی نمیدونستم اشتباهم کجا بوده، چون همه میگفتن انتخاب مثلا بعضی میگفتن خیلی خوبه، ولی خب خودم متوجه شدم که راحت نیستم با این انتخابم.
حالا به هر حال
این کارو نکردم ضمن اینکه ایشون هم همکاری نداشت.
به هر حال روی خط باشید، بعد از پیام ها و اخبار با هم صحبت و ندان میشن و نجمند با ما باشید.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، اول از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو دیدن کنید. آقای میرشی، شما در نمایشگاهتون چه نوع کابینت‌هایی دارید و چه سرویس‌هایی انجام میدید؟
ما در نمایشگاهمون انواع کابینت‌های پیش ساخته با طرح و رنگ‌های متنوع و قیمت‌های خیلی مناسب داریم که ظرف یک هفته با کانترش میتونیم نصب کنیم. البته کابینت‌های آمریکایی و کانادایی هم داریم که اونها رو طبق سفارش می‌سازیم. در ضمن تمام کارهای مربوط به ریمادلینگ مثل تغییر طرح خود آشپزخانه و کفپوش‌های چوبی و لامینت و حتی لایتینگ هم انجام میدیم. از نمایشگاه ما دیدن کنید.
از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار در شهر بودنتیز دیدن فرمایید. 818-226-9910 عضو 08 ایرانیان.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
من پرویز فیروزکار
و من پرناز فرخی
از شما دعوت می‌کنیم از سه شنبه تا پنج شنبه،
شش تا هفت بعد از ظهر
و هر جمعه،
پنج تا هفت بعد از ظهر با رنگین کمان
در 670 AM رادیو ایران همراه باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجمی. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
با سلام، من کامران یدیدی از طرف خودم و همکارانم سال جدید میلادی را به تمام مسیحیان جهان تبریک و تهنیت میگویم. آرزوی سالی پر از سلامتی، خوشی و پیروزی را برای همه شما دارم.
دفتر مهاجرتی حمید دانشی Bounded Immigration Consultant از سال 1979 تا کنون در خدمت هموطنان می باشد. این دفتر کلیه امور مهاجرتی و پیگیری پرونده های عقب افتاده را با خلوص نیت و هزینه مناسب سریع و مطمئن انجام می دهد. 818-906-13-13 818-906-13-13.
میخوام برم مسافرت ولی یه مشکل دارم.
چه مشکلی؟
نمیدونم سگمو کجا بذارم.
ببرش به پاوس پنت هاوس، پتس دی کیر اند بوردینگ، جای عالیه. حیوانات رو در قفس یا کنل نگهداری نمی‌کنن، همه‌شون آزادن، انگار که توی خونه خودشون هستن.
چه عالی.
پارسال که برای تعطیلات رفتم لاس وگاس و یه ساعتی زیاد که از خونه بیرون میمونم، پتمو میبرم به پاوس پنت هاوس. پاوس پنت هاوس، خانه دوم سگ و گربه شما. 818 481 2991. 818 481 2991. pauspenthouse.com.
The odds of a young girl being discovered by an industry insider while singing to herself pumping gas? 1 in 300 million. The odds of the daughter of a clergyman from Severn, Maryland spending 11 weeks at number 1 on the U.S. singles charts? 1 in 19 million. The odds of going on to win 6 Grammy Awards? 1 in 1.4 million. The odds of selling over 40 million records? 1 in 800,000. The odds of this musician and performer having a child diagnosed with autism? 1 in 110. I'm Toni Braxton, and I encourage you to learn the signs of autism at autismspeaks.org. Early diagnosis can make a lifetime of difference. Autism Speaks. It's time to listen. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام و درود مجدد حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. در ایران سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور اعلام کرد بانک مرکزی تا پایان سال جاری 1 میلیارد دلار دیگر برای خرید دارو اختصاص می‌دهد. خبرگزاری ایرنا به نقل از صمد کریمی گزارش داد شرکت‌های دارویی پس از انجام تشریفات مربوط به ثبت سفارش کالا، ارز مورد نیاز خود را با توجه به نامه‌های وزارت بهداشت دریافت خواهند کرد. در پی افزایش قیمت دلار و یورو در ایران، بسیاری از داروهای وارداتی مورد نیاز کمیاب و یا گران شدند و وزارت بهداشت و تعدادی از نمایندگان مجلس بانک مرکزی را به بی‌توجهی نسبت به نیازهای دارویی مردم متهم کردند. دو عضو زن در کابینه دولت احمدی نژاد تمامی محدودیت‌های گنجانده شده برای زنان مجرد زیر 40 سال در لایحه جدید گذرنامه را رد کردند و اعلام داشتند چنین ماده‌ای در لایحه دولت وجود ندارد. فاطمه بداغی معاون حقوقی ریاست جمهوری اسلامی امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا لزوم کسب اجازه ولی قهری و یا ولی شرعی برای صدور گذرنامه زنان مجرد زیر 40 سال را مغایر با قانون مدنی دانست و با بیان اینکه در لایحه دولت چنین موضوعی قید نشده تأکید کرد ملاک برای ما همان چیزی است که در قانون مدنی آمده، یعنی اجازه ولی برای گرفتن گذرنامه برای دختران زیر 18 سال و همچنین داشتن اجازه شوهر برای زنان متأهل. مریم مجتهدزاده رئیس مرکز امور زنان در کابینه ایران نیز امروز طی سخنانی در این رابطه اظهار داشت در لایحه گذرنامه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده محدودیتی برای اتخاذ گذرنامه از سوی زنان گنجانده نشده است و ما نیز موافق این موضوع نیستیم. در عراق امروز به علت چند انفجار بزرگ دست کم 47 نفر کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عده‌ای از نظامیان و افراد پلیس عراق در میان تلفات این انفجارها هستند. در جریان یکی از این انفجارها که در یک نمایشگاه اتومبیل در شمال شهر بغداد روی داد 11 تن کشته و در جریان یک انفجار دیگر در حومه شهر موسل در شمال عراق 7 تن دیگر کشته شدند. منابع دولتی در عراق بعضی از این رویدادهای خونین را نتیجه نبردهای فرقه‌ای بین شیعیان و سنی مذهبان می‌دانند. شنوندگان گرامی، این بود گزیده‌ای از خبرهای این ساعت. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر، در مورد همسرم و پدرم، الان من همیشه این فکر رو میکردم ولی احساس عذاب وجدان میکردم که اینا دارن منو ایموشنال ابیوز یا مانیپولیت میکنن. بعد چطوریه که یه علت این که من همیشه فکر میکردم که من اشتباه، چون من همیشه خودم رو نقد میکنم، چجوریه که اینا هر دوتاشون، یعنی هم پدرم هم همسرم، به نظر مردمی که دوستا آشناها خیلی آدمای مهربون و خوبی میرسن؟
خب آخه اون به نظر و عقیده مردم شما چه داری؟ برای که دوتا مورد هست. یکی این که مردم به گناهی مختلف حرکت میکنن و عمل میکنن. دوم، بسیاری از مردم تعریفشون از مهربانی و یا چگونگی رفتار آدم ها به عنوان مهربان نامهربان خیلی از وقت عقیده و نظر درستی ندارن. من فراوون از دوستان نسبتا بزرگسال شنیدم که پدر ما که ما رو اونگونه کتک میزد یا به معلم مدرسه چنین توصیه‌ای میکرد، چقدر واقعا ما رو دوست داشت و سعادت و آینده ما رو میخواست. بنابراین من رو خط رادیو تلویزیون فراوون شنیدم دوستانی که معتقدن شدت علاقه همسرشون به حسادتی است که میکنه و حتی آزار و آسیبی است که به اونا میزنه و یا این همه که به هم میریزه و پریشان میشه نهایت عشقشه. اینا تعابیر غلطی است که مردم دارن. به علاوه افراد به اون سطح و رویه و نگاه میکنن، آدم ها خودشون رو اینگونه معرفی میکنن، بعدم معمولا دور و بر یا راجع به هر کسی اینگونه صحبت میگن. من همیشه عرض کردم اگر یک دهم حرفایی که در مجلس یاد بود آدم ها زده میشد درست بود، جهان همکنون بهشت برین بود. بنابراین این گفتگوها مبنا و ملاکی نیست. تازه زندگی یه مقدار خصوصی و روابط عمومی میتونه حتی متفاوت و متضاد باشه. اینکه کسی در بیرون مواظب و مراقب همه هست و به نظر مهربان و خوب میاد، میتونه در خانه یک آدم مستبد لجباز یه دنده‌ای باشه که اصلا ازش از مهربانی خبر نیست. بنابراین اون عقیده و نظر مردم رو به عنوان عقیده و نظر واقعی یا کارشناسی بهش نگاه نکنید. اون گونه ایست که اونا خودشون رو نشون دادن. مگر مردم ایران که از نظر من بیش از 60% ای بس و 70%شون مهرطلب هستن، به عنوان مهربان شناخته نمیشن و ما ایرانی ها خودمون رو مردمان مهربانی نمیدونیم که اصلا نیستیم. بنابراین من خیلی اونو جدی نمیگیرم.
بله. آقای دکتر، احتمال داره که من جزء اون 90% جزء 10%ی بوده باشم که به دلیل مشکلاتی که توی بچگی داشتم اصلا میترسیدم که توی همچین رشته‌ای برم و متنفر بودم و به خاطر زور و اجبار پدرم رفتم جزء اون 90% که رفتن این رشته.
کاملا. اصلا بعضی از اوقات وقتی شما بدتون میاد خودتون رو به اون دام میاندازید. ببینید، درست مثل مطالعاتی که روی آدمای ترسو کردن، یه درصد بالایی، نزدیک 60 یا 70% کسانی که مدال شجاعت دادن آدمای ترسویی بودن. اصلا اون رفتار شجاعانه شون از سر ترس بوده، نه از سر شجاعت، ولی چون نتیجه خوب داده این گونه تلقی شده. فرض کنین شما مطالعه که درباره جنگ ها شده، شما در یه سنگری زیر آتش فراوون دشمن قرار دارید، و این وحشتی که شما میکنید شما رو به یه واکنشی وامی داره که مثلا برای لحظاتی از سنگر بیرون بیاید یا خودتون رو روی زمین کمی بکشید و یه نارنجکی به سمت دشمن پرتاب کنید و آشیانه اسلحه اونها رو به آسمان ببرید و بعد به عنوان کسی که حاضر شد تیکه تیکه بشه، کشته بشه، شناخته بشید. ولی این کار شما نه از سر شجاعتی بود که برای حفظ بقیه در حقیقت همرزمانتون انجام دادید، این از سر واقعا وحشتی است که شما کردید و آدم ترسویی که بودید چنین کردید. به همین دلیل است که دقیقا در خصوص بسیاری چنینه. علاوه شما وقتی که من از مرگ و بیماری میترسم، یکی ازش همونطور گفتم میگریزم، یکی بهش سخت میچسبم و به همین دلیل است که درصد بالایی از کسانی که تو حرفه‌های پزشکی هستن اصولا با مرگ و درد و حتی با خون و بدن و تزریق و اینا مسئله داشتن و دارن و خیلی از اوقات پیروزی ما بر این است که بر این ترس فایق بیم. چرا بچه‌ها از این که بالا میندازیم که البته کار غلطیه و میگیریمشون خوشش بیاد، برای که انسان به صورت طبیعی ترس از زیر پا خالی شدن و افتادن داره و بنابراین کودک وقتی که بر این ترسش به خاطر اعتماد و اطمینانی که به پدر مادر یا عزیزانش میکنه که او رو بالا میندازن و میگیرن، اون همه هیجان ناشی از اینه. یعنی اصلا هیجان یعنی چی؟ هیجان یعنی خطر بی خطر. هیجان یعنی چی؟ یعنی خطر کنترل شده. و بنابراین شما میتونید به این نتیجه برسید که اگر من پزشک بشم میتونم به مقدار زیادی وحشت خودم رو، البته این تصمیم ناآگاهه، نسبت به مرگ و بیماری بگیرم و به هر حال به این دلیل آگاهی چنین کنم. شما تو رشته‌های دیگه هم اینو می‌بینید. شما می‌بینید کسانی که در ظلم و از ظلم و بیداد به جانشون رسیدن میرن فرض کنید وکیل میشن یا پلیس میشن یا قاضی میشن یا که یعنی این انتخاب‌ها غالبا، یا کسانی که مشکلات روانی در خودشون و خانواده میبینن میرن روانشناس میشن. به همین دلیل است که سالها میزان بیماری روانی و خودکشی در گروه روانشناسان و روانپزشکان از بقیه گروه ها بیشتر بود. الان گروه دیگری جلو افتادن که باز یکی از حرفه‌های پزشکی است. حالا نمیخوام کسی رو اذیت کنم، اونم به دلیل کار سخت مشکلی است که در این زمینه دارن. بنابراین همیشه انتخاب شغل و کار ما تحت تاثیر هم عشق و هم تنفر ما از اون موضوع هست، یعنی یا ترس ما و یا میل ما به داشتن کنترل و هیجان، اینا اون زمینهای اصلی انتخاب رشته است.
بعد آقای دکتر، این نتیجه گیری من الان درست هست که من چه رفته بودم جز اون 10% که فرار کردن از این موضوع و چه الان که جز 90% هستم که رفتم توی این موضوع و پیشرفتم کردن؟ یعنی من دائم خودم رو با ترسای خودم روبرو کردم برای فرار از تنبلی، دائم خودم با این ترسا روبرو کردم و دائم جلو رفتم. پس نه اون 10% خوشبختن نه اون 90%، فقط کسایی خوشبختن که این ترس رو درمان میکنن.
اولا یکی این است، دوم این که افراد قرار نیست به دلیل آسیب به این سمت و سو کشیده بشن. ببینید موضوع این است که وقتی که من آسیب دیدم، حالا یا از تبعیض که میرم دنبال عدالت یا از بیماری که میرم دنبال پزشکی، اینا انگیزه های درستی نیستن. درست نتیجه ممکنه خوبی به بار بیاره، ولی انگیزه غلطی است. درست بس که من از وحشت و ترس راه بیفتم یا درس بخونم. بنابراین در جهت انگیزه ما به توافقی نمیرسیم، ولی یه آدمی با توانایی های فرض کنید هوشی و عقلی و ذهنی شما، اگر اون آسیبا رو نمیدید ای بسا همین رشته رو انتخاب میکرد، ولی به دلیل علاقش و موفقیت های بیشتری پیدا میکرد یا رشته های دیگری رو که مناسب بود پیدا میکرد و توفیق چشمگیرتری اونجا پیدا میکرد. بنابراین هیچ وقت یه زمینه بد و منفی به خاطر این که تا نتیجه خوب داده نمیتونه فرض کنید خوب قلم داره. فرض کنید زن و شوهری با هم سخت دعوا کنن، خیلی بد هم دیگه کتک کاری بکنن، بعد مثلا فرض بفرمایید که پلیس بیاد یکیشون رو ببره، بعد سقف خونه خراب بشه، اون یکی زیر سقف بمیره، وقت بر حرف ما این باشه که اینا کتک کاری نمی کردن، اون آدم مثلا به زندان نمی افتاد، الان اینجا بود، اونم مرده بود. یعنی این استدلالای بعد از حادثه دیگه یه مقدار به بازی شبیه. بنابراین من اگر به خاطر آسیب کودکی انتخاب شغل و حرفم تحت تأثیر اونه، درست است که من رو به این راه انداخته، ولی اولا یه درصد بالایی به چاه میافتند و بعد از اون در درون من یه تضاد و دوگانگی همیشه راجع به این کارا میتونه باشه. یعنی شما آدمایی رو میبینید که از سر شور و شوق و به خاطر انتخاب در شرایط عادی و معمولی به جایی رفتن یا رسیدن و یا کسانی که از سر اجبار چنین کردن و تو همه زمینه‌ها شما میتونید ببینید. من خاطرم از در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران استادی بود که بسیار علاقمند بود استاد باشه. وقتی استاد شده بود من خاطرم هست هنوز اتاقی نداشت، بعد از کلاس میومد توی اتاق من قش میکرد، یعنی از شدت استراب و نگرانی که داشت و بعدم به این نتیجه رسید که بهتره کار معلمی رو پشت سر بذاره، در حالی که آرزوش معلمی بود. چرا معلمی رو انتخاب کرد؟ برای که فکر کرد از این طریق هست که بر اون احساس بد خودش فائق میاد، ولی شدت این استراب و نگرانی آنچنان بود که او رو از کار انداخت. به همجاست که کمی کمی برخی از اوقات استراب و استرس، اصلا اگر بشه این گونه تعریفش کرد، برای اینکه ما رو راه بیاندازه کمک میکنه، ولی اگر این استراب و استرس از یه حدی گذشت هر کاری رو خراب خواهد کرد. بنابراین اندازه های کم اونا میتونه باشه، ولی به هر حال در شما این گونه عمل کرده، ولی حالا که به این آگاهی رسیدید انتخاب بیشتر و بهتری میتونید داشته باشید.
آقای دکتر ببخشید، آدمی که اینطوری مانیپولیتیو هست چرا به طرف روانپزشکی رفته؟
به خاطر اینکه عرض کردم خیلی از اوقات اصولا دلیل ما به گرایش هایی از این قبیل بار منفی داره. من عرض کردم چرا با
من نمیگم
عرض من این است که چرا گفتم که با برای سالها، البته شاید در 15 سالی است که اوضاع عوض شده، چرا برای میان همه رشته ها میزان بیماری روانی و خودکشی تو روانشناسان و روانپزشکان بیشتر بود در امریکا؟ علتش این بود که کسانی که به این رشته علاقه میشن غالب اوقات هم برای حل مسائل خودشون هست، هم به خاطر اینکه بیشتر میخوان بدونن، چون فکر کنن از طریق دانستن میتونن مسائل حل کنن، ولی همچنان بیماری در کنارشون است. گرچه بسیاری به خاطر آشنایی با این حرفه حال بهتری پیدا کردن، تردید نیست که آگاهی به همه کمک میکنه، ولی این آگاهی که به همه کمک میکنه درست مثل گرفتن یه رژیمه که وقتی شما 50 کیلو اضافه دارید حالا 2 کیلوش کم میشه، 48 کیلوش سر جاش میمونه و همچنان اون فرد رو در خطر نگه میداره. بنابراین کسی که فرض کنین روان پزشکی میخونه، اگر انتخاب خودش بوده، اگر انتخاب نسبتاً آزاد خودش بوده، البته میتونه تحت تاثیر مثبت یا منفی کودکیش باشه، همچنان نشون دهنده این است که یه مسائلی در زمینهای روانی ممکنه داشته باشه، ممکنه هم نداشته باشه. یعنی ما ممکنه به حرفه روانشناسی یا روانپزشکی علاقمند بشیم به دلیل جنبه‌های عادی و معمولی و مثبت و سازندمون، و یا درست ممکنه به خاطر گیر و گرفتاری‌های شخصی و یا خانوادگیمون، و به همین جهت است که هر دو تا امکان داره.
بله، اتخایی میکنم آقای ایشون، تأخیر صدا وجود داره. ایشون ممکنه از این موضوع روان پزشک بودن برای مانیپولیشن و کنترل من زیادی استفاده بکنه؟
خب اون همیشه احتمال داره که استفاده بکنه، حالا ممکنه ای بس رو در خصوص دیگران نکنن، ولی باز ببینید ماجرای زندگی زناشویی و روابط باز خودش قاعده دیگه ای داره. یعنی همونطور که شما راه میرید ولی وقتی میرید تو استخر باید گونه دیگه حرکت کنید، بسیاری از افراد هستن که در محیط اجتماعی بازی اجتماعی رو به خوبی و درستی بلدن، ولی بازی خانوادگی رو بلد نیستن، یعنی واقعا ناقص خلقن. یعنی به راحتی میشه یه آدم 40 ساله رو دید که در محیط کارش 40 ساله عمل میکنه ولی در خانه با همسرش یا بچه‌هاش 4 ساله است، چون هیچ کدوم از اینا به هم میتونن ارتباطی آنچنان نداشته باشن، و افرادی هستن که کاملا این دو یا چندگانگی رو داره. من بارها تو کار روان درمانی و تراپی با استادان خوب و عزیز یا آدمای برجسته‌ای که رو بودن بهشون گفتم شما ناقص الخلقه اید، و بارها این مثال رو زدم که سری دارید به اندازه سر آدم عادی ولی پاتون یا دستتون یه پنجم یه آدم عادی است، و بنابراین ناقص الخلقه اید. این موضوع کاملا آشکار است. به همین جاست که حتی یه آدم مانیپولیتیو میتونه در محیط اجتماعی از راه‌های دیگری که پذیرفته شده است استفاده کنه، ولی وقتی به پدر و مادرش یا همسرش میرسه همچنان از اون مکانیزمی که به خاطر اون ایبسا وارد حرفه و شغل خاصی شده استفاده کنه. به همین جاست که این تضاد و دوگانگی ها رو همیشه شما میتونید ببینید. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی خیلی لطف
کردید. خداحافظ. خداحافظ. شنگان ارجمند با ما باشید.
برنج باسماتی دعوت، پیام آور لحظات لذت بخش و خاطرات خوش زندگی. برنج باسماتی دعوت، تبدیل کننده یک گرد همایی ساده به یک ضیافت با شکوه ماندگار. برنج باسماتی دعوت با رایحه‌ای جذاب و به یاد ماندنی. برنج باسماتی دعوت، دانه موهای سفید و بلند و کشیده، خوشخوراک و دلچسب. با برنج باسماتی دعوت خاطرات دلپذیر گذشته را دوباره زنده کنید. برنج باسماتی دعوت یک برنج استثنایی و یادآور آشپزی سنتی ناب ایرانی است. با برنج باسماتی دعوت خوراک نپزید، خاطره بسازید. برنج باسماتی دعوت در دو نوع سنتی و سوپر.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذاشته روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسه قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
از نظر من و خانواده‌ام پیام شایانی بهترین وکیل تصادفاته. من سعید هستم و ولی زندگی میکنم. وقتی که من و پدر مادرم تصادف کردیم، سریع با پیام شایانی تماس گرفتیم و اون با دلسوزی از حق ما دفاع کرد و کیسمون رو خیلی خوب ستل کرد. این روزها اگه کسی تصادف بکنه، منم پیام شایانی رو ریفر میکنم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777-9.
با سلام، من سوزی خاتمی از شما دعوت میکنم که روزهای یک شنبه بین ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به برنامه Live from Hollywood از 670 AM رادیو ایران توجه کنید.
پنجشنبه 20 دسامبر شب چله
یا همون شب یلدا رو در 670 AM
جشن میگیریم.
از ساعت 6 عصر تا 8 شب با طناز فتحی و پرویز فیروزکاه،
8 تا 10 شب با لیدا حنایی و ساسان کمالی،
10 تا 12 شب با پروین جوادی و محمود افتنی،
و از 12 نیمه شب تا 2 بامداد با گروه موسیقی لیان.
بعده ما
پنجشنبه 20 دسامبر از 6 بعد از ظهر تا 2 بامداد
در برنامه ویژه شب یلدا از 670 AM
KIRN
رادیو ایران.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
بله من هستم.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و خیلی تشکر میکنم از برنامه های خوبتون.
لطف دارید، بفرمایید.
من 29 ساله که ازدواج کردم و صاحب 3 دختر هستم، 27 ساله، 24 ساله و 12 ساله. 8 ساله که از ایران بیرون اومدیم و به استرالیا اومدیم. 1 سال ترکیه بودیم، پناهنده شدیم. یعنی علت اومدنمونم جز اقلیت‌های مذهبی هستیم که دانشگاه نمیتونیم بریم. و سوال من در مورد دختر 24 سالم هست که زمانی که ما به استرالیا اومدیم دخترم 15 سالش بود و اینجا زبان خوند، مدرسه رفت و دانشگاه با نمره 98 از 100 قبول شد و الان هم اکچواری و اپلای فاینانس رو گرجویت شده و تموم کرده. ولی مسئله که ما داریم این که اینجا اولش ما با ایرانیایی که همدین خودمون بودن و هم ایرانی هستن خب ارتباط داشتیم و دختر من خیلی فعالانه خدمت میکرد، کار میکرد و افرادی که دور و ورش بودن خب از هم مذهبای خودمون زیاد بودن. ولی با توجه به این که پدرش فوق‌العاده متعصب و مخصوصا توی محیط خارج، چون ما تو محیط ایران بالاخره توی محیط محدودتری بودیم، مشکلات کمتر خودش رو نشون داده بود، ولی اینجا که اومدیم و با بالاخره آزادیایی که می‌دیدیم، البته بچه‌ها که خب فقط به مدرسه و درس و اینا داشتن، ولی همون ارتباطاتی که ما تو جامعه خودمون داشتیم، پدرش فوق‌العاده متعصب بود از اینکه حتی اینا با پسرها صحبت بکنن. حالا چه خواسته که دیگه بالاخره چیزی که ما توی خارج خیلی مشکل مهمی برامون شده بود، اینکه اینجا می‌بینیم که خیلی راحت همه با هم روبوسی می‌کنن و اگر یه موقع یکی اشتباهاً با بچه‌های ما روبوسی می‌کرد، دیگه ما وقتی میومدیم خونه مصیبت داشتیم. و به این خاطر انقدر روی دختر من، مخصوصا حالا اون بزرگه که مشکلات خودش رو داشته، ولی خب الان 2 سال ازدواج کرده، ولی دختر دومم خب 15 سالش هم بود، اومده بودیم اینجا و بعد شروع شد این محدودیت ها که چرا حالا با این حرف زدی، چرا با اون حرف زدی و اینا. به این خاطر با وجودی که خیلی فعالیت های زیادی هم داشت، همه رو گذاشت کنار و در واقع به یونی، به دانشگاه دیگه رو برد. در اونجا با یه پسری که آشنا شد که این پسر بودیسم هست و کالچرش هم خب این از سریلانکا هست و پوستش هم دارک هست و اینا با همدیگه همرشته‌ای بودن. اون در واقع 10 ماه از دختر من کوچیک‌تره، میشه حدوداً 1 سال، یعنی الان دختر من 24 سالشه اون 23 سالشه، اون سال دیگه گرادویت میشه. اینا با همدیگه اول خیلی دوستای ساده بودن، ولی بعد خب آروم آروم به هم علاقه من شدن. یه شب دختر من، یعنی دقیقاً شبی که پدرش ماشین رو از زیر پاش برداشت به خاطر اون فعالیتایی که تو جامعه داشت، دختر من به من گفت که مامان من و فلانی یکی از هم رشته‌یان به هم علاقه من شدیم. و من خب اون موقع هیچ گونه صحبتی نداشتم، هیچ گونه یعنی نظری ندادم، به خاطر که به عنوان یه دوستی ساده می دیدم. ولی آروم آروم خب این به یک عشق علاقه شدید چیز شد. ولی خب چون موقعیتش رو نداشتن، زمانی که من به پدرش گفتم، پدرش خیلی بدجور بهش گفت که یا باید بگی اگر دوستش داری با همین الان ازدواج کنی، اگه نداری. و خب او داشت درس میخوند، او داشت درس میخوند، هنوز مثلا موقعیتشو نداشتن، سنشون هنوز کم بود. بعد و او بعد دختر من در اومد گفت که نه، من عاشق نشدم. گفت خب پس برای چی با هم دیگه ارتباط دارید؟ خلاصه همین مشکلات همین طور بود و دختر من حتی روانشناس رفت، حمله های پنیت اتک گرفت، تا زمانی که حتی روانشناسش بهش میگفت تو باید از این خونه بری، چون یه دفعه مشکلات فیزیکی بدجوری به وجود اومد. و دختر من دیگه موقعی که یه دفعه دیگه میخواست دوباره مشکلات فیزیکی به وجود بیاد و اینا، تصمیم گرفت از خونه، از این خونه بره و اول موف کرد به خونه دوستش، با مادر دوستش زندگی میکرد. بعد دیگه مجبور شد خونه بگیره و بره با چند تا دختر با هم دیگه زندگی کنن. مرتب من بهش سر میزدم، ولی خب تو خونه ما قوقا بود. پدرش یعنی در واقع میگفت اون با رفتنش کمر منو شکست و تمام صحبتش ای بود که ما نه در مذهبمون و نه در ایران، ما ای تو چکمون نمیره که دختر باید دوست پسر داشته باشه، یا باید کسی رو میخواد سریع ازدواج کنه، نامزدی و ازدواج، یا اینکه هیچ چیزی نداشته باشه. و با توجه به این که ما وقتی دیدیم اینجوری شد، دیگه من خودم رفتم روانشناس و ایشون رو هم به هر حال به خاطر، یعنی با این توجه به این که من احتیاج دارم، ایشون رو هم بردم پیش روانشناس. ولی خب دختر من 1.5 سال تقریبا انگار دور از خونه بود و بعد از 1 سال که یعنی ژانویه پارسال بود که پدرش با توجه با صحبت‌های روانشناس اجازه داد که او به خونه ما بیاد. اومد خونه و خیلی خوب بد نبود، ولی خب باش صحبتی به او صورت نکرد و اینا، تا ای که الان دختر من بعد از این مدت یه مقدار دوباره تصمیم گرفت که دوباره برگرده به خانواده و با این توجه به ای که بگه پدر ما همدیگر رو حالا میگم که من الان سالم شدم، الان دیگه دارو مصرف نمی کنم، پنج اتکم بهتر شده و ما میخوایم ازدواج کنیم، ولی الان موقعیتش رو نداریم، اجازه بدید من با شما زندگی کنم، سال آینده من ازدواج میکنم.
نه، چرا امکان ازدواج رو ندارن؟
چون پسر هنوز داره درس میخونه، سال آینده گرادویت میشه.
چه ارتباطی داره به هم خانم؟ همسر شما اولا با این حرفایی که میزنید یه مقدار گرفتارن، اگرم یه ذره شدید باشه در این زمینه ها بیمار، استدلال و حرفاشون هم با واقعیت ها نمیخونه و برای خودشون و دیگران درد سر درست کن، کمر خودشون هم خودشون از قبل شکسته بودن، کسی کمرشون رو نشکسته. اما اینکه یه پسر و دختری همدیگر رو دوست دارن و پدر در این ماجرا اینقدر محکم ایستاده که یا ازدواج کنید یا رابطه رو به هم بزنید، به نظر من دلیل نداره که ازدواج نکنه. اگر این دوتا مطمئنن که میخوان سال دیگه ازدواج کنن، چه فرقی میکنه؟ مگر انسان باید مثلا دانشجو نباشه که ازدواج کنه؟ مگر انسان باید یه درآمدی داشته باشه؟ الان دختر شما یه خرجایی داره، اون پسرم خرجایی داره، میتونن با هم زندگی کنن، میتونن با هم ازدواج کنن. اگر یه همچی تصمیم گرفتم، من دلیلی برای تأخیرش به بهانه این که اون دانشجوه نمیبینم. ما هنوز متاسفانه گرفتاری اونه که ازدواج مهم نیست و پسر و دختر مهم نیستن و زندگی مهم نیست و آینده مهم نیست و سلامت و بیماری مهم نیست و خوشبختی و بدبختی مهم نیست، مهم شب عروسی که مثلا یه عروسی بگیریم که یه عده هم که نه غالب اوقات خوشمون میاد نه اونا از ما خوششون میاد رو دعوت کنیم. من فکر کنم اگر شما از مراسم عروسی بگذرید، فرض کنید دولت استرالیا اعلام میکرد که هیچ کس نمیتونه عروسی بگیره، ما این حرفا رو نمیزدیم دیگه. این حرفا به نظر من گیر شما اونجاست. و اگر پسر و دختر اینقدر مطمئنن و اینقدر عاشق همن و میخوان با هم ازدواج کنن و پدر هم اینقدر محکم ایستاده که شرط این که من شما رو بپذیرم چنین هست، من فکر میکنم که یه مقدار به اون موضوع هم نگاه کنید که میتونن ازدواج هم بکنن، چرا نکنن؟ یعنی من بیشتر اون رو راه حل میبینم تا اینکه باز بیایم ما اون گرفتاری داشته باشیم که دختر شما که یه مقدار گیر و گرفتاری داره و با استراب و انگزایتی اتک و پنت این کتک یا هرچی که هست باز دو مرتبه درگیر بشه، اون به دنبال خودش افسردگی داره. البته فرزند شما با توجه به شرایطی که داشته زمانی که وارد استرالیا شده، گرفتاریایی که شما یک سال داشتید، خیلی نمیتونه فرد سالمی باشه که در انتخابش انسان بتونه مطمئن باشه. یعنی من مطمئن نیستم که این انتخاب انتخاب درستی هست، ولی اگر یک این انتخاب رو رفتن چک کردن صمیمانه و صادقانه و دیدن به هم میخورن و به درد هم میخورن، اگر به این نتیجه رسیدن که واقعا همدیگر رو دوست دارن و هیچ کس دیگه ای رو نمیخوان، اگر این نتایج رو گرفتند، خب دلیلی نمیبینم که به خاطر مراسم عروسی اینجا کارشکنی وجود داشته باشه. به علاوه همه از این ماجرای دختر شما یعنی دوربریا خبر دارن، از این بیرون رفتنش خبر دارن، از این علاقش خبر دارن. خیلی هم برای اون آدمای کمی دهنگشادی که میخوان حرف بزنن حرف تازه‌ای برای گفتن وجود نداره. من دلیلی نمیبینم که شما کوشش در جهت ازدواجشون نکنید.
بله، بعد با توجه به اینکه همیشه شما میفرمایید که کالچر متفاوته،
خب معلومه
متفاوته.
من سر اون مسئله دارم عزیز من. ببینید، من عرضم این است که ازدواج خارج از مذهب و خارج از فرهنگ نه بده نه غلطه نه خطرناکه، اما با خودش موضوع و مسائلی داره و اینجا باید یه دقتی کرد، چون زندگی در دنیای امروز به اندازه کافی سخت و مشکل و پیچیده هست و تغییرات و دگرگونی هاش افراد رو با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو میکنه. تفاوت‌های فرهنگی، تفاوت‌های مذهبی، اینا به این آتش دامن میزنه. پس ما دو تا راه داریم، یکی این که کاری رو که نمیخوایم تموم کنیم، نباید تموم کنیم، نمیتونیم تموم کنیم، شروع نکنیم. یعنی دختر شما قرار نبوده با ماجرای درس پیش بره و اگر میدید کوچکترین علاقه ای از جانب اون پسر و خودش پیدا میشه، کسی که آینده رو خوب و درست نمیدید باید جدا میشد. یعنی موضوع درس و مشق رو میذاشتن کنار برای که با خودش ضرر و خطرهایی داره، ولی این کارو نکردن. حالا اینجوری
چند دفعه خیلی معذرت میخوام، چند دفعه برکاپ کردن به همین دلیل مسئله مذهبی، ولی با گریه و زاری دوباره به هم دیگه.
نه خب آخه من ببینید، من اشکالم در این بحث معلان نه، من خواستم مطلب رو روشن کنم. یعنی من معتقدم وقتی یه پسر و دختری به دو تا فرهنگ و دو تا مذهب تعلق دارن روزی که با هم ارتباط برقرار کردن که واقعا عاشق هم دیگه شدن دیگه، حالا اون موضوع تفاوت فرهنگی و مذهبی موضوعش منتفی است. پس من به این دلیل مخالفتی ندارم. من دلیلم با آنچه که شما توضیح دادید با توجه به شرایط شما، حتی شرایط اینکه شما دختر 27 ساله و 24 ساله دارید، 12 سال بعد از اینکه 3 سال 4 سال رو دو سال یه بچه دیگه هم آوردید، یعنی ببینید خونه شما یه مقداری نابسامانی داره، همسر شما هم که اونگونه که شما ایشون رو معرفی کردید حرفای نامربوط رو فراوون میزنه و عقاید و اعتقادات عجیب و غریبی داره که به هر حال سازنده و مفید و درست نیست. نتیجه اونم دختری است که به هر حال آسیب دیده و گرفتاری‌های روانی اونگونه که شما گفتید پیدا کرده، بعد درگیر یه رابطه‌ای شده. به من میگید احتمال اینکه این رابطه غلط باشه چقدر؟ میگم ای بسا بیش از 50%. پس من با ازدواجشون موافق نیستم. اینه که دو دفعه شرطی رو که عرض کردم این است که اگر اینها فکر میکنن همدیگر رو دوست دارن، اگر میخوان سال دیگه ازدواج کنن و قطعی است، الان من دلیلی برای ازدواج نکردنشون نمیدونم. علاوه در این ماجرا اگر شرایط عادی بود خب صبر کنن یه سال دیگه، هم همه اینو تایید میکردن هم خودشون هم راحت بودن. ولی وقتی پدر پاشو توی کفش کرده که یا ازدواج یا از این خونه باید بری، یه دختر 24 ساله‌ای که از 15 سالگی اومده و مسائل مشکلات روانی داره و خانواده این همه به هم ریخته داره، خب احتمالاً هم آسیب میبینه، هم انتخاب غلطی میکنه، هم حتی اگر انتخاب نسبتاً درستی باشه اون رابطه رو و اون زندگی رو خراب میکنه. بنابراین پدر این تأثیر بد و منفی رو همین گونه گذاشته. البته تنها علت پدر نیست، چیزای دیگه و خود دختر شما هم هست. این است که من فکر میکنم پسر و دختر قراره مطمئن بشن که انتخاب اونا انتخاب درستیه، این انتخاب انتخاب سازنده و مفیدیه. روزی که به اون مطمئن شدن، اون وقت است که میتونن جلوی هر ناملایمی بایستن. ولی اگر اونا از سر خشم و قهر دارن این کارو میکنن، اونا از سر تنهایی این کارو میکنن، اون آقا پسر برای خودش دنیایی داره و چیزهایی رو در دختر شما میبینه و میخواد که واقعا دلیل ازدواج نیست. اگر دختر شما به این دلیل به او علاقه من شده که ای بسا عکس پدرشه یا شی عین پدرشه، خب ما گرفتاریم. و بعدم سن کم اینا خیلی سنی نیست که واقعا ازدواج رو اونم تو شرایط دو تا آدم مهاجر ایجاب کنه. بعدم تفاوت فرهنگی و مذهبی و زبانی و همه اینام دست به دست هم میده و گرفتاری های به وجود میاره. بعدم اون به هم زدن ها و برگشتن های به هم همه نشون دهنده یه مقدار عمق خالی بودن و تنهاییشونه تا عشق و علاقه شون. اونو میفهمم. بنابراین حرف من این است که اگر رابطه درست نیست، حالا هم مذهب باشند و هم وطن هم باشند و همه چیز باشند، ای بسا هیچ، یعنی حتما انتخاب درستی نیست. ولی این تفاوتایی که شما گفتید هم مسئله آفرینه. این که من فکر می‌کنم اگر خودشون هر دو، حالا با یک کسی یا جدا جدا، صمیمانه صادقانه بیان، حتی دختر شما میتونه رو خط بیاد اگه دلش بخواد درباره این آدم صحبت کنه که من ببینم واقعا این آدم رو دوست داره، این آدم با ایشون تا حدودی که یک گفتگوی به هر حال نیم ساعته میتونه موجب به هر حال زمینش رو فراهم کنه درسته یا نه. برای که برخی از اوقات اصلا ممکنه من به این نتیجه برسم که اصلا موضوع اون آقا مطرحه، دختر شما اصلا آمادگی ازدواج نداره، به درد هیچ کس نمیخوره،
درست
چه رسه به اون آقا که با این مسائل و مشکلات و گرفتاری پدر همراهی. اینا چیزایی است که میشه یه مقداری فهمید و بهش گفت. البته انتخاب قطعی و نهایی با خودشه. نتیجتا به نظر من بگذارید اولا اینا درباره علاقه شون به هم، عشقشون به هم که واقعی است و درست است، اگر مطمئن هستن خب اون ماجرای ازدواجشون موضوع دیگه است. ولی اگر تردیدایی هست، مسائلی هست یا مشکلاتی تا بال پیدا شده که خیلی از اوقات روابط خوب خراب شده، بهترین کار این است که با یک کسی صحبت کن. اگر دلش خواست دخترتون میتونه روی خط بیاد با هم صحبت کنه. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
ببخشید من یه صحبت دیگه صد میدم بعد از پیام
جان. من آخه با دوستان دیگر رو هم بگیرم. مطمئن هستید چه زمینه سوال دارید عزیز؟
آخه نه من آخه میخواستم چون این برنامه رو هم خواهرم هم گوش میکنه، هم شوهرم هم دخترم، خواهرم میگه که تو باید جلوش وایسی.
نه نه من با اون بس اصلا من اون بحثو ندارم. خواهرتون حرفای خودشو، من علاقه ای به شنیدن نظر خواهرتون ندارم. من
عرضم
نه 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 من ابدا مدافع شما نیستم عزیز. من حرفمو زدم. پسر و دختر باید مطمئن بشن به هم علاقه مندن. اگر علاقه مندن ماجرای امسال و سال بعد فرق نمیکنه. ولی اگر گرفتارند و بیمارند و این از سر ناچاری به هم خوردند و برای همدیگه دوا هستند نه غذا، بهتر است که از این رابطه فعلا بگذرن تا ببینن چه میشه. اون موضوع دیگه
دوره پین منیجمنت تراپی متشکل از ماساژ تراپی، هیپنوتراپی و فیزیکال تراپی اید را برگزار می کند. در این دوره دانشجویان در کمتر از 6 ماه قادر خواهند بود دوره کامل را به اتمام رسانده و مجوزهای کاری ایالت کالیفرنیا را دریافت کنند. میرو اینستیتوت 818-757-7246 miroinstitute.com.
دکتر هانی محمودی، مدیر آموزش و مدرس میرو اینستیتوت هستم. دوره هیپنوتراپی متشکل از 100 ساعت آموزشی و اینترنشیپ در مؤسسه آموزشی میر برگزار می شود و دانشجویان در کمتر از یک ماه می توانند دوره خود را به اتمام رسانده و لایسنس ایالت کالیفرنیا و آمریکا را دریافت کنند.
میر اینستیتوت 818-757-7246.
دکتر علیرضا میر شجاعی، کایروپراکتر، مدیر مسئول و بنیانگذار مدرسه میر اینستیتوت هستم. پروگرام فیزیکال تراپی اید یک پروگرام 300 ساعت است که دانشجو میتونن کمتر از 2 ماه اینو تموم کنن و دیپلم خودشون رو دریافت کنن.
میر اینستیتوت 818-757-7246.
دوره ماساژ تراپی شامل 500 ساعت، 100 ساعت کلاسی و 400 ساعت اینترنشیپ در آموزشگاه میر برگزار می شود. دانشجویان پس از اتمام این دوره می توانند در امتحان ایالتی شرکت کرده و لایسنس ایالت کالیفرنیا برای آغاز به کار را دریافت کنند.
میر اینستیتوت 818-757-7246.
در مدرسه میر اینستیتوت دوره پین منیجمنت تراپی دوره تکمیلی هست که دانشجوها بعد از اتمام کلاس های ماساژ تراپی، فیزیکال تراپی اید و هیپنوتراپیشون میتونن وارد این کلاس ها شده و مدرک پین منیجمنت تراپی خود را دریافت نمایند. پین منیجمنت تراپی دوره شناخته شده است به توسط پست سکندری سکول دیستریکت. میر اینستیتوت تنها مدرسه‌ای هست در کالیفرنیا که این دوره رو به اجرا می‌گذاره و دانشجوها میتونن از این دوره استفاده کرده و دیپلم خود را دریافت نمایند.
میر اینستیتوت 818-757-7246.
کلیه دوره‌های پین منیجمنت تراپی در میر اینستیتوت به 3 زبان انگلیسی، فارسی و چینی برگزار می‌شود. تمامی دوره‌ها به صورت فشرده و در تعطیلات آخر هفته برگزار می‌شوند و در نتیجه دانشجویان در مدت کوتاهی می‌توانند مدارک لازم را دریافت کرده و برای امتحانات ایالتی آماده شوند. کلیه امتحانات ایالتی در میر اینستیتوت برگزار می شود و دانشجویان بعد از آمادگی لازم و کسب نمره قبولی می توانند لایسنس های لازم ایالت کالیفرنیا و آمریکا را دریافت کنند. کلیه مدرسان میر اینستیتوت شامل پزشکان و متخصصانی هستند که در کلینیک های زنجیره میر اینستیتوت مشغول به فعالیت می باشند و در نتیجه امکان دسترسی همیشگی دانشجویان به مدرسان خود وجود دارد.
میر اینستیتوت 818-757-7246.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال اتومبیل های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز وینتر ایونت استفاده کرده و اتومبیل ایدال خود را از نمایشگاه جدید ما انتخاب کنید. با من انوش با شماره 1800 گو مرسدس تماس بگیرید. مرسدس بنز انسینو در ونتورو بولوارد، نبش ساختمان ایرانیان. هپی هالیدیز و منتظر دیدارتان هستم.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز آگاه برا
310-777-777 نو
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، در قسمت قبلی به دلیل رفتن برق در تمام به نظر من این منطقه، چون دوربر ما همه خاموشه و تا فرصتی پیدا بشه که برق رادیو خودش به کار بیفته احتمالاً برنامه با وقفه همراه بود، از این بابت متاسفیم. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس و از سه‌شنبه 15 ژانویه در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از روز چهارشنبه 16 ژانویه در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی شروع خواهد شد. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین کنفرانس اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در روز یکشنبه 13 ژانویه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی با ورودی فقط $20 برای کنفرانس 7 ساعته خواهم داشت. و بالاخره دوستانی که در منطقه فینیکس آریزونا هستن، روزهای شنبه و یکشنبه 19 و 20 ژانویه در این شهر هستن و 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر 4 کنفرانس خواهم داشت که اطلاعات بیشتر رو در برنامه‌های بعدی هم به آگاهیتون خواهم رسون. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون میتونم صحبت کنم.
منم همینطور.
مرسی و خیلی ممنون از اینکه علمتون و وقتتون رو در اختیار ما میذارید. آقای دکتر، من دو تا سوال داشتم. اولی اصلا ربطی به هم دیگه ندارن این دو تا سوال، ولی اولیش مهمتره برام، در مورد درسم هستش. من به مقداری که درس میخونم اصلا نتیجه مطلوبی ندارم و نمیدونم چرا.
یعنی چی؟ یعنی ملاکتون چی هست؟ یا اگر مقایسه میکنید چی و با چی مقایسه میکنید عزیز؟
نه مثلا خب خیلی درس رو خوب میفهمم، خیلی عمیق میفهمم، خیلی خوب میتونم اونو مثلا برای دیگران توضیح بدم، یا مثلا چجوری بگم، مثلا خیلی خوب، خیلی کامل متوجه میشم اون درس رو، ولی نتیجهی که میگیرم برای بعد از امتحان مثلا نمرم اصلا خوب نیست.
خب آخه شاید اولا یک تصور شماست از این که میفهمید، یک، یعنی ممکنه اون چیزی که شما فکر میکنید نباشه، دو، شما ممکنه در سر جلسه امتحان به دلیل استراب یا حالات دیگری یا استرسی که دارید از تمام اطلاعاتی که در مغز شما هست و باید به اونجا بیاد در حقیقت بهره برداری نکنید. سوم احتمال این است که شما متوجه نوع این پاسخی که استاد از شما انتظار داره نباشید. من خاطرم است در دوره دانشگاه در ایران یه درسی رو، البته موقع نمره هنوز 1 تا 20 بود، نمره 19 گرفتم. علتش هم این بود، یادم اقتصاد کشاورزی بود و قرار بود من بنویسم، چون درباره گندم در سراسر جهان بود که این مقدار در هر کشوری یا در هر جایی چند اندازه هست، به من نمره کم داده بود، چون باید توضیح میدادم که گندم فرض کنید یک گیاه هست و جنبه خوشه داره و مثلا سال یک بار در این شرایط یا بیشتر توضیح، یعنی تمام بدیهیات. استاد حرفش این بود که من از تو درباره گندم پرسیدم، تو باید همه اینا رو توضیح میدادی، فرض رو باید میگرفتی که من هیچی نمیدونم، تو باید میگفتی گندم درخته یا فرض کنید غذاست. علتی که نمیخوام بگم، خیلی از اوقات شما اون مهارت رو برای دادن جواب به دلایلی و یا انتظاری رو که استاد داره برآورده نمی کنید و به همجاست که نمرتون به نظر خودتون خراب میشه. ولی خیلی از اوقات ما فکر کنیم چون میدونیم احتمالا باید نمره خوبی بگیریم، ولی اگر یه روزی شما دو کار بکنید، یکی جوابی رو که دادید با استاد مقابستا گفتگو کنید، یا دو تا کسی دیگه ای که شما فرض کنید از یه سوالی نمره خوب نگرفتی دیگران گرفتن، از این مقایسه میتونید متوجه بشید. علاوه در جامعه، نمیدونم چه رشته‌ای دارید، در جامعه‌ای که خیلی از اوقات این پرسش و پاسخ به صورت مالتیپل چویس هست و شما فقط یه ضربه دری میزنید اونجایی که دیگه یه چیزی رو میدونید میدونید، اگه نمیدونید نمیدونید، مگر اینکه اون اشکالاتی که گفتم داشته باشه. این نیست که شما مطلبی رو فهمیده باشید بعد جواب رو نمره خوب نگیرید. میخوام اینا رو بذارید ازتون بپرسم، آیا تو مالتیپل چویس هم این مشکل رو داری؟
نه آقای دکتر، من اصلا اینجا سیستمش نمره از 20 بعد من دوتا رو دارم، یعنی هم بود ریاضی دارم امتحان دارم میدم، هم بود تشریحی دارم. خب زبانش هم فرق میکنه. خب اینا میدونم که ممکنه که یه مقداری سوالات رو اونجوری که باید متوجه نشم، ولی خب اینقدر تمرین کردم و اینقدر مسلط هستم و اینقدر برگامو خوب مینویسم که مثلا تعجب میکنم. مثلا شما فهمید که مثلا ممکنه نمرم راضی نباشم، من راضی نیستم، نه واقعیتش نمرم مثلا 5 میشه 8 میشه و اصلا این غیر قابل باور بر من. مثلا من همیشه فهم کنم یکی مثلا نمرش تک میشه، مثلا نمره 5 میگیره که درس رو نفهمیده باشه. یا
نه برای شما فکر کنید نمره ای که اگر میگرفتید به خودتون میدادید چند بود عزیز؟
20 بود. آقای دکتر
صبر کنید، صبر کنید. نه نه اونجا دیگه دور از واقعه. حالا به من صبر کنید، شما اگر فکر کنید 20 میگیرید بعد 5 میگیرید، پیچ با استادتون صحبت کنید ببینید مشکل شما چه بوده در ورقه.
بله خب بله، اصلا برگر رو نشون نمیدن، میگن که همینی که بوده بعد درست مینوشتید. بعد که میام با دوستام صحبت میکنم میگن که میمیرم عین دوستام نوشتم، یعنی هیچ تفاوتی نداره. راستش آقای دوستان من پارسالی همچین مشکلی رو داشتم ولی کوتاه میومدم به خاطر اینکه تازه رسیده بودم اینجا. بعد خب میگفتم
شما راجع به کجا صحبت میکنین؟
من فرانسه هستم.
صحیح. خب
بعد خب من گفتم که زبانشون با من فرق میکنه، خب من تا بیام زبان آکادمیک اینا رو یاد بگیرم طول میکشه و بعدش هم که من سیستم آموزشی اینجا رو به خوبی نمیدونستم، یعنی من اینا رو تو اینترنت خونده بودم ولی خب عملا ندیده بودم. خلاصه 5-6 ماهی طول کشید، دیرم رسیده بودم واسه ویزا. بالاخره با امتحانای دوم من قبول شدم مستر یکو، ولی مستر دو موند، یعنی امسال بود. بعد امسال خب من فکر کردم که هم انرژی بیشتری دارم، هم با سیستم آشنا شدم، هم دیگه به زبان و درس و همه چیز مسلط شدم، برای همین به خوبی و با یه انرژی خیلی خوبی شروع کردم. ولی متاسفانه خب استادای ما عوض نشدم، هم استادای پارسال هستم و متاسفانه هم دیدگاه قبلی رو نسبت به من دارم و میگن که نه بعد بازم حتما با امتحانات سری دوم میتونی قبول بشی و نمرت همینی که هست و بهتر از این نمیشه.
نه صبر کنین، آیا چند تا استاد دارید که این حرفو به شما میزنن؟
الان 8 درس داریم، دو تاشون به من گفتن.
اون 6 تای دیگه نمرتون چی جور شده؟
هنوز نیومده.
آخه ببینید عزیز، یه قاعده ایست که میدونید وقتی میگن توی خیابونی داری میری همه دارن به سمت تو میان، فکر نکن همه عوضی هن. فکر کن که تو داری عوضی میری. حالا من یه ذره تعجب میکنم عزیز از این حرفا، یعنی به نظر من ارزیابی شما درست نیست، برای که تو این کشورا معمولا اونم چند تا استاد دلیلی نداره که با شما چنین کنن. یعنی ببین من فرض رو بر این میگیرم که نمره شما رو 20 نه 15 است به شما میدن 5، برای من قابل قبول نیست، اونم یه دفعه چند تا استاد. من تصور میکنم که شما یه جای این موضوع گرفتاری دارید. البته این که شما بگید اعتراض دارم درست نیست، شما میتونید گفتگوتون این گونه باشه که من فقط کمک از شما میخوام، من فرضم بر این بود که این نمرم 15 یا 20ه، شما من 5 دادید، واقعا خوشحال میشم به من بگید چی، جوابم نمیدم، فقط شما به من توضیح بدید که فکر نکنن شما اعتراض اشکالی دارید جان.
بله بله دقیقا همین جور بوده همیشه. فقط آقای دکتر من میخوام ببینم که این مشکل من ممکنه برگرده به مثلا گذشته ای، یعنی مثلا چه چیزی ممکنه که یه همچه اتفاقی واسه من بیفته که من چون فقط توی زمینه درسی نیست و بعضی زمینه دیگه هم شده که اتفاق افتاده.
من
که
3 دقیقه وقت دارم، یه مثال بزنید نرید راجع مثلا چه چیزی.
مثلا تو زمینه ورزشی من فکر میکردم که میتونم مثلا خیلی موفق باشم و به بهترین شکل ورزش میکردم، ولی مثلا تو مسابقات اون رکوردی که برمی آوردم و نمی آوردم.
آخه رکوردی که شما قبلا میتونستید برید بگیرید، تو چه ورزشی شما بودید؟
شنا.
حالا خب تو شما اگر شنا رو از این ور تا اون ور میده توی 1 دقیقه و 30 ثانیه، وقتی که میرید توی مسابقه که نمیتونید 1 دقیقه و 50 ثانیه برید، یا نمیتونن اعلان کنن یک دقیقه و 30 ثانیه شما 150، مثلا چه جوری ممکنه که اونا یه جواب دیگه به شما بدن؟
نه خب باید خیلی بهتر مسابقه میدادم.
من بحثمون نیست. نه سب کنید عزیز، من فهم این است که شما اگر رکورد خودتون اگر میدونستید، چون موضوع اصلی مدت است، شما اگر میدونستید که این راه رو این فاصله رو 2 دقیقه ای طی میکنید، چرا قبول میکردید که به شما بگن 3 دقیقه ای طی کردید؟ و چجوری ممکنه همچه حرفی به شما بزنه؟
خب نه غیر ممکنه.
خب آخه پس به آخه نه
من فکر کنم ولی خودم اون توانایی که داشتم رو نمیذاشتم.
نه شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر دارم یه برادر که هر دو تاشون از من بزرگترن.
فاصله سنتون با اونا چقدره؟
با بعدم 10 سال، با خواهرم 7 سال.
نه من فکر کنم موضوع شمایید عزیز، الان میخواید یه دفعه دیگه بیاید.
نه
آخه به نظر من شما قضاوت و نظرتون واقع بینانه نیست، شما یه نوع حالت خودمداری رو دارید و الا ببینید چیزای محسوس بسید که بگید من فرض کنید وزنم مثلا 50 کیلو، اینا میگن 70، میرم رو وزنه 70 نشون، من ممکنه هم چه چیزی؟ آخه یه زمانی است که شما یه بحث و عقیده ای میکنید، آدم ها ممکنه با شما برخورد درست مخی همه استادان کار میکنن. یاران فرض کنید در مورد یه مسئله مثل شنا که یه زمانه، عدده، یعنی شما میتونید با دوستتون بری شنا کنید، اگر در اومد 2 دقیقه چطور میتونن به شما بگن شما 2 دقیقه و نیم رفتید؟ این کار که اصلا معنی نداره، مگر اینکه شما به خاطر امتحان واقعا 2 دقیقه نرید. و بعدم یه کسی دیگه که اصلا ناظر،
من منظورم اینه که من اون توانایی که دارم رو هیچ وقت نمیتونم نشون بدم،
نه
حالا قصه...
نه خب اون توهم شماست عزیز، شما فکر می‌کنید شما سقف خونه خودتون رو سقف آسمان میگیرید، ما گیر میافتیم. حالا یه وقت دیگه بیایید، چون گفتید موضوع دیگه است، چون من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. برای موضوع
باشه،
ممنون. خدا شنگ به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
همین سه‌شنبه ساعت 1 که بعد از ظهر آقای شهریار ملک افسلی از کمپانی FMIS اینک در مورد ریتایرمنت و تکس ادوانتیجز اطلاعات مفید و مهمی در اختیار شما قرار میدهند. 800-477-1556.
VIP Tours تقدیم میکند. در ارائه از شبکه TI لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیده اید. شب کریسمس 24 دسامبر، The Main Event، و برای نخستین بار با 4 سوپرستار معین.
میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم.
سیاوش قمیشی.
خیلی ممنون واسه هرچی که آوردی به سرم.
شاهمهر عقیلی.
با همه میخندی، با همه دست میدی.
و منصور.
خود من اینا دلینم از دیگه دلتی.
به همراهی مایکل.
ندارم گله دارم.
جایگاه قهرمانان جهان، پلنت هالیوود پرفورمینگ آرتس. تلفن اطلاعات 818-887-7777 818-887-7777.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با